دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 64 از مرحله 8 دوره علم ثروت که آخرین جلسه مرحله 8، انشاءالا میریم تو مرحله 9 و مطالب خیلی فوق‌العاده‌ای که تو مرحله 9 هست که خیلی لازمه که حتما باید داشته باشیمش، چون تقریبا میشه گفت نشونگیری اصلی بابت اون چیزی که میخوایم. خب دوستان، بریم سراغ این چند تا مورد که بتونیم تو این جلسه تمومشون کنیم. مورد اول اینه که ثروت چقدر در خوشبختی تأثیر گذاره. من شاید اولین باره که این شکلی میخوام بگم باید حتما به قد کافی بنویسی که ثروت چقدر در خوشبختی تو تأثیر گذاره. ببین، یه بار دیگه بهت بگم که وظیفه ما چیه، یه بار دیگه بهت بگم که کار ما چیه. کار من اینه که ذهنمو که ببین، من یه ذهن دارم، این ذهن منو، حالا الان فهمیدیم که من ذهنم نیستم، ولی قبلا اینو نمیدونستیم. خب حالا چه بدونیم چه ندونیم، فکر کن که یه ضبط صوت اینجا هست، یه وایس رکوردر اینجا هست، بعد من و شما داریم با هم دیگه حرف میزنیم، بعد این وایس رکوردر داره ضبط میکنه، هر آنچه که ما داریم مکالمه میکنیم با هم رو داره ضبط میکنه. خب حالا این وسط اتفاقی که میفته اینه که مطالبی که بین من و شما رد و بدل میشه رو این ضبط میکنه. بعد از این هر موقع، هر جایی موضوعی که مرتبط به مکالمه الان من و شما رو دوباره بهش برسیم، این ضبط صوته همونا رو که قبلا خودمون گفتیم و ضبط کرده رو پلی میکنه، یعنی همونا رو به ما یادآوری میکنه. برای موفق شدن امروز دیگه الان این حرف رو بهتر میتونی متوجه بشی که اگر یه نفر موفق نمیشه، به خاطر این نیست که موفق نمیتونه بشه، به خاطر اینه که نمیخواد موفق بشه. حالا امروز این مطلب رو بهتر میتونی درک بکنی بعد از اینکه مراحل رو گذروندی که تو دوتا هستی، یه بخش اون کسی که الان سر کلاس داره منو میبینه، منو میشنوه، یه بخش اون بخش ناخودآگاهته که 97% کنترل تصمیمات، انتخابها، رفتارها و نتایج تو رو در اختیار داره. حالا اون بخش 97% یه روزی روزگاری به این نتیجه رسیده که موفقیت، ثروت، ازدواج یا چیزهای شبیه این به درد تو نمیخوره. وقتی اینا رو شنیده، هر وقت تو میخوای به سمت این چیزها نزدیک بشی، مثل موفقیت، خوشبختی، ثروت و ازدواج، اون چون زورش بیشتره و قدرت تصمیم گیری بیشتری داره، یا قدرت بیشتر، یعنی 97% دست اونه، به هر بار به یه شکلی یک مقاومتی رو ایجاد میکنه که تو به اون خوشبختی نرسی. تا کی این کارو میکنه؟ تا زمانی که ذهن فکر کنه موفقیت برای تو دردسر میاره، ازدواج برای تو تنهایی یا شکست میاره یا تلخی میاره، ثروت برای تو بی ایمانی یا جهنم رفتن یا نمیدونم دردسر و مشکل و عذاب الهی میاره یا مریضی میاره یا از دست دادن خانواده میاره، هر بار که شما میخوای به موفقیت، ثروت، ازدواج، خوشبختی نزدیک بشی، این با قدرتی که داره مانع میشه، سعی میکنه نذاره این اتفاق بیفته. خیلی خب، تا اینجا رو متوجه شدی؟ حالا ما وظیفمون چیه؟ به همین ذهنی که بادیگارد ماست، که کارش محافظت از ماست، مراقبت از ماست، قراره که در مورد امنیت ما از ما محافظت کنه، باید به این ذهنه برای مرتبه دوم بفهمونیم که آقا ثروت، خوشبختی، ازدواج و موفقیت به نفع منه، برای من خوبه، بهم سود میرسونه و لذت بخش، از همه اینو مهمتر و لذت بخشه. حالا دیگه رسیدیم به وظیفه خودتو. وظیفه تو چیه؟ ثروت چقدر در خوشبختی تأثیر گذاره؟ اینو اینجا حلش کنی؟ خودت میبینی موانع برداشته میشه، اینو اینجا حلش کنی، تو 3% متوجه میشی که 97% به کمکت میاد، بعد موقع ضرب میشه قدرت خودآگاه تو با ناخودآگاه تو. یه ساده بهت بگم، تو دوتایی، یکی تو هست که با ثروت، موفقیت، ازدواج و خوشبختی مشکل داره، فکر میکنه اینا به ضررشه. حالا الان تو میگی آخه بابا این چرا یه همچین فکری میکنه؟ ثروت که به ما کمک میکنه. این فکر مال الانش نیست، مال موقعیه که تو کوچولو بودی، مال اون زمانیه که تو خیلی کوچیک بودی. این فکر رو از یه آدم کوچیک نگرفته، این فکر رو از بت‌های زندگیش گرفته. باید اینو درک کنیم، باید اینو قبول کنیم. فقط و فقط تنها یه علت داره که تو دست به خاک میزنی طلا نمیشه. تنها دلیلش همین توضیحیه که الان دارم بهت میدم. و برای حل این مشکل، برای این بچه‌ها، من توی اینستا یا جای مختلف یکی میاد یه سوال میپرسه، استاد من تو این مغازه برم یا اون مغازه رو بزنم، با این درآمد کدوم کاسبی رو راه بندازم؟ برای این من جواب نمیدم، حتی به بچه‌ام سپردم، به ادمینا، که آقا یه استیکر گل بذارید اینجوری، یه تشکر بذارید. بعد بعضیاشون هم شاکی میشن که آقا سوال من جوابش این نبود، یه جواب دیگه ای بده. برای اینکه شما خودتون رو نگاه کنید، 8 مرحله گذشته، آخرین جلسه 8 مرحله هم باز دوباره دارم یاداوری میکنم که بابا علت نتوانستن نیست، علت نخواستن است. بعد تو به خودت نگاه میکنیم که نه من میخوام، من میگم باشه تو میخوای، از کجا میشه فهمید تو میخوای؟ تو جلسه حضور داری، تو داری وایسا رو گوش میکنی، تو داری همکاری میکنی. اونی که همکاری نمیکنه، اون بخش 97% ضمیر ناخودآگاهته که این اطلاعات رو در زمان کودکی گرفته، زمانی که آدمهایی بودن تو زندگیش که بت‌های زندگیش بودن، یه دنیا قبولشون داشته. از کیا گرفته؟ در چه زمانی؟ در همون زمانی که بهش میگفتن شلوغ کنی اون اتاق لولو هست میگن بیاد بخورته، تو واقعا شلوغ نمیکردی، این مال اون زمانه. از اون زمان این اطلاعات تو ضمیر ناخودآگاهت مونده و از اون به بعدم هرچی جلوتر اومدی هی این افکار تایید بیشتر شده. وقتی تو کودکی به تو گفتن که آقا ثروتمند بشی بدبخت میشی، از دست میدی خانوادت و مریض میشی، بزرگتر که شدی اومدن بهش اشاره کردن، دیدی فلانی وضع مالیش خوب شد، زنشو از دست داد، زندگیشو از دست داد، مریض شد، خانوادش از هم پاشید. ما اینا رو بارها بارها شنیدیم، اینا رو شنیدیم، دیدیم، حس کردیم، مزه کردیم و لمس کردیم. و همه اینا وقتی تکرار زیاد شده دیگه یه باور سفت و سخت شده. ما میخوایم باور رو بشکنیم. بچه به زبان خیلی ساده دارم بهتون میگم، به من اعتماد کنید، برخلاف جامعه که چی داره میگه، به من اعتماد کن. چیزی که من دارم بهت میگم اینه، کل وظیفه یه آدمی که میخواد زندگیشو لولشو تغییر بده همینه. یه بادیگارد داری خیلی قدرتمندتر از توه، یعنی میشه گفت تقریبا 97% زورش از تو بیشتر. اون قبلا متقاعد شده پولدار شدن، ازدواج، موفقیت، خوشبختی به دردت نمیخوره، حالا داره از تو محافظت میکنه در برابر این خطرها. کدوم خطرها؟ خطری به نام ازدواج، خطری به نام عاشق شدن، خطری به نام پولدار شدن، خطری به نام موفقیت، خطری به نام خوشبختی. اوکی، داره در رابطه با این خطرها از تو محافظت میکنه. کارمون چیه؟ اینه که به این یک بار دیگه بفهمونیم، تا همین الانش هم تو خیلی بخشا بهش فهموندیم، اما الان میخوام دست به قلم بشی اینو انجامش بدی که اینجا تموم بشه. اگر میخوای نتیجه تو سریع تر ببینی، اون جایی رو که اینجوری من روش گیر میدم میگم اینو دیگه حتما باید انجام بدی، اینو دیگه حتما انجام بده، انجام بده به شکلی که، یعنی کجا میتونی بفهمی انجام دادی خیالت راحت شد؟ به شکلی که وقتی این تمرینو، همین سوالو انجام دادی، قلبت آروم بشه، احساست حس یا خونسا بشه در مورد موضوع، یا حس خوب بشه. اگر زورت رسید حس خوب تولید کنی که چه بهتر، اگر زورت نرسید اون حس بد رو بیار توی سطحی که خونسا بشه. اونجا میتونی بفهمی آقا این سوال رو درست جواب دادی، این مشکل رو، این مسئله رو، این ریاضی رو درست حل کردی، حالا میتونی بریم سراغ بعدی. اگر این کار رو بکنی بعدش میتونی بفهمی که من دارم از کجا برات میگم. قسم میخورم 7 سال دیگه همین دوره علم ثروت رو، والله قسم 7 سال دیگه همین دوره علم ثروت رو، حتی با اینکه زندگیت خیلی از نظر مالی و مسائل دیگه ارتقا پیدا کرده، قسم میخورم 7 سال دیگه دوباره اینو گوش کنی، همین مطالب رو گوش کنی، 7 سال دیگه میگی این آدمه 7 سال پیش داشت خودشو میزد که چیا رو بگه، این داشت اون موقع این حرفا رو میزد. و من با قدرت بهت میگم هیچ چیزی دیگه ای وجود نداره جز این کاری که ما باید انجام بدیم. یعنی اگر ناکامی تو زندگیت داری و ذهنت بهت گفته گوش کن منو، ذهنت تا الان بابت پولهایی که تو زندگیت نیومده، شغلای مناسبی که نیومده، درآمدهای بالایی که نیومده، ازدواج عالی که انجام نشده، موفقیت‌هایی رو که تجربه نکردی، ذهنت بهت گفته که علت نداشتن پدر و مادره، علتش اگه نداری اینا رو به خاطر اینه که تو روستا زندگی میکنی، یا تو یه خانوم خاندار هستی با 4 تا بچه 60 سالته به خاطر اینه، یا بهت گفته که تو دیگه سرمایه ای نداری، یا بهت گفته که تو بدشانس و بدبختی، یا بهت گفته تو استعداد نداری، یا بهت گفته تو تخصص خاصی نداری، یا بهت گفته تو مدرک نداری، یا بهت گفته الان وقتش نیست، قبلنا میشدین نتایج خوب رو گرفت، الان دیگه بازار اینجوری شده، اشتباه شده. همه این حرفایی که به تو زده شده که تو هم دیگه متقاعد شدی و نشستی و دست به دعا میکنی که یه معجزه‌ای تو زندگیت اتفاق بیفته، اینا رو فقط به من بگو. من بهت گفتم؟ نه دیگه، ذهنت بهت گفته. یعنی کدوم بخشت؟ بخش دومت که 97% قدرت داره، برای اینکه تو موی دماغش نشی، هی اذیت نکنی. آقا این فهمیده خوشبختی، ثروت، موفقیت به ضرر توه، بعد تو هم هی میخوای بری سمت خوشبختی و موفقیت و ثروت، هی میای فشار میاری روی این ضمیر ناخودآگاه. این هم که نمیتونه وظایفشو بذاره کنار، عمده ترین وظیفه ای هم که داره اینه که از تو محافظت کنه. خوب به صداش گوش کنی میبینی، ما حالا 1000 تا اسم روش میذاریم، میگیم دشمن شیطان فلان فلان، ولی نگاه کن داره چیا میگه. معمولا داره هی در مورد فردا به تو گوش زد میکنه، وای فردا پولتو نزنن، وای فردا این تردت نکنه بذاره بره، وای فردا تنها نمونی، وای فردا بی پول نمونی. میبینید از نوع گفتارش میتونی بفهمی شخصیتش شخصیت محافظه. اون دوستت بهت دروغ نگفته باشه، نکنه اونا تو رو دوست ندارن و میخوان اذیتت کنن، نکنه اینجوری بشه، نکنه اونجوری بشه. چرا تو میترسی؟ نه 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 این کارو نکن، نه نه بشین بشین با ولش کن، الان دست به این کارم میخوای بزنی، فردا این کارم کساده درست نمیشه، این یه قرون پولی هم که داری رو از دست میدی، از این شغل بیرون نیا، اینجوری میشه، اون کارو نکن اونجوری میشه. اگر خوب گوش کنی گفتگوهای درونیت به این سبکه، خب گوینده چه شخصیتی رو داره که داره این گفتگوها رو میکنه؟ گوینده شخصیت محافظ داره، بادیگارده. خب پس این بادیگارد به این درک قبلا رسیده که آقا باید در برابر ثروت، موفقیت، ازدواج و خوشبختی از تو محافظت کنه، اگر حواسش نباشه اینا بیان تو زندگیت بلا سرت میاد. یعنی هم که نمیتونه وظایفشو بذاره کنار، چون ماهیتش محافظته. حالا کل کاری که من و تو باید بکنیم اینه که باید به همین محافظه، به این بادیگارده بفهمونیم آقا این چهار تا چیزی که گفتیم به نفع ماست، شما بیا با من همکاری کن این کار رو انجام بدیم، به این بفهمونیم اینا به نفع ماست. بعد ببین این با تمام قدرتش میاد به کمک ما که اینا رو بیاره تو زندگیمون. بعد نکته جالب چیه؟ سطح خودآگاه تو دیگه هیچ کاری نخواهد داشت. چرا؟ چون ناخودآگاه تو که قدرت تراکنشش 40 میلیون بیته احتیاجی نداره به اون قدرت تراکنش 40,000 بیتی که تو سطح خودآگاهت داری. حافظه بلند مدتی که میتونه 40, 50, 70 سال یک موضوعی رو تو ذهن خودش نگه داره احتیاجی نداره به حافظه کوتاه مدتی که بیشتر از شاید چند ساعت یا چند روز نهایتا نمیتونه یک چیزی رو در حافظش نگه داره و پاک میشه. ضمیر ناخودآگاهی که قدرتی که داره که شبا تو میگیری میخوابی و حواست نیست، جریان قلبت، پمپاژ قلبت، خون رسانی به تمام اعضای بدنت، مراقبت از سلول سازی بدنت و تمام دستگاه گوارشیت و جریان پیدا کردن خون از طریق رگ‌ها و مویرگ‌ها تو بدنت رو این داره کنترل میکنه، احتیاجی نداره به تویی که اصلا خوابی، دیگه هیچ کدوم از اینا رو نمیتونی کنترل کنی. پس این به قد کافی قدرت داره. بچه دارم جراحی میکنم درونت رو، دارم کل تو رو به تو توضیح میدم که بدونی در درونت چه عمل کردی وجود داره. پس این بابا قدرت انقدر داره که به تو احتیاجی نداره. کاری که تو باید بکنی اینه که اینو متقاعد کن بابا این یه قول چراغ جادوه. ما قول چراغ جادو رو متقاعد کنیم که ثروت، ازدواج، موفقیت به نفع ماست، دیگه کارمون تمومه. بعد از این همه کارا رو انجام میده. شاید برای انجام همه کارها هر از گاهی از این سطح خودآگاه ما، یعنی از این کسی که الان توی این کلاس حضور داره، شاید هر از گاهی از ما هم استفاده کنه، ولی اصل خودشه. یعنی حتی میخوام در این حد بهت بگم اگر ما ضمیر ناخودآگاهمون رو متقاعد کنیم که ثروت، موفقیت و خوشبختی و ازدواج به نفع ماست، حتی این لای پرانتز داشته باش، این حرفو هیچ کس تو دنیا نمیزنه، حتی وقتی بعد از این که ناخودآگاه رو متقاعد کردی، حتی اگر سطح خودآگاهت با ناخودآگاهت بعد از این که متقاعدش کرد همکاری نکنه، هم باز شما ثروت، موفقیت، ازدواج و خوشبختی را تجربه میکنی. یعنی اگر بیاد به تو بگه ببینه تو همکاری نمیکنی، میره از همسایتون استفاده میکنه، اون اتفاقا رو وارد زندگیت میکنه. یه مثال بزنم، مثلا فکر کنید این خودآگاهه تو محیط هایی بوده، دیده که آقا مثلا اونایی که مشروب میخورن یا مواد مخدر هم میگن به 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 چه خوشی میگذره. اوکی، ضمیر ناخودآگاهش در دوران کودکی از پدر میبینه، عمو میبینه، دایی میبینه، از تمام دوروریا و دوستای پدر میبینه که وای مشروب خوردن و نمیدونم مواد مخدر و اینا چقدر لذت و چقدر برامون خوبه و چقدر کیف میده، چقدر ما رو هپی میکنه. اوکی، این ضمیر خودآگاه تو اون محیط ها حضور داره، با ضمیر ناخودآگاهش میبینه از محیط که اینا لذت و خوشبختی و به نفعمون و کیف داره و اینا. بعدها بزرگ میشی، میشی مثلا چه میدونم 20 سالت 30 سالت، ضمیر خودآگاهت، سطح هوشیارت دیگه موافق نیست با این که تو بری این مواد رو مصرف کنی. حتی خیلی وقتا قول میدی، دست و پای خودتو میبندی، میگی آقا من دیگه نمی کنم این کارو. به خودت میای میبینی تا زمانی که این هنوز متقاعد نشده که اینا برات رنجه، چون دفعه قبلی، دفعه اول متقاعد شده که این مواد مخدر و مشروبات و اینجور چیزا برای تو لذته. تا وقتی اینو متقاعد نکردی، حتی دیدید بعضی از آدم‌ها تو سطح خودآگاهشون موافق دیگه نیستن، تصمیمم میگیرن، قولم میدن، قسمم میخورن، دیگه هم نمیخوان این کار بکنن، ولی باز این کار میکنن. به خودش میاد میبینه ای مواد مخدر تو دستشه، یا دزدی، یا هر چیز دیگه، یا خیانت. یعنی سطح خودآگاه طرف به این نتیجه رسید آقا خیانت کردن کار اشتباهیه، کار خوبی نیست، ولی تا وقتی ضمیر ناخودآگاهش متقاعد نشده به این قضیه و فکر میکنه لذت در خیانت کردنه، لذت در مثلا هی آدم های متفاوت رو تجربه کردنه، لذت در تنوع طلبیه، اینو درک کرده. این سطح خودآگاهش مثلا دیگه یه جایی ناراحت میشه، میگه بابا ول کن چه کاری زشته دیگه نمیخوام بکنم. اینو این جمله رو شنیدید مثلا از دزدایی که میگیرن، حالا صدا و سیما میره فیلم برداری میکنه، میگه آقا چرا این کارو کردی؟ یا آدم کشته، یا دزدی کرده، یا مواد مخدر فروخته، یا کار این چنینی کرده، مثلا بهش میگه چرا این کارو کردی؟ عمدتا دیدید میگه نمیدونم به خدا، دست خودم نبود. مگه نمیدونستی اشتباهه؟ بله میدونستم. چرا این کار کردی؟ گفت نمیدونم به خدا، اصلا نفهمیدم چی شد. آره نفهمید چی شد. من میخوام اینو بهت بگم که اینو میگم بابت اون افرادی که میگن تو خودت باید بلندش یه تلاشی بکنی، یه کارهای خاصی بکنی، کلی باید انرژی بذاری، فلان بذاری. من میگم بابا به جای اینا تو بیا قول چراغ جادو که ضمیر ناخودآگاهت هست رو، این قول چراغ جادو رو تو بیا متقاعدش کن که ثروت، خوشبختی، موفقیت و ازدواج به نفعته، برات لذت بخشه، شادی میاره، کیف داره. بعد از این که این کار کردی تو برو بگی بخواب. اگر دوست نداشتی همکاری کنی، خیلی ها نگران اینا، اصلا من با چه شغلی، اصلا من این شغله رو دوست ندارم، اونو دوست ندارم. آقا اصلا من از زبان ضمیر ناخودآگاه میگم به تو، میگه من اصلا به کمک تو احتیاجی ندارم. اگرم یه موقعی صدات میکنم میگم داریم میریم به سمت ثروت، دوست داشتی بیا، میخوام تو مسیر بیای حالشو ببری، نیایم من ثروت رو میارم تو زندگیت. خب جان کلامو بهت گفتم ما داریم چی کار میکنیم، جان کلامو بهت گفتم چرا من دارم مرحله به مرحله میبرمت جلو، جان کلامو بهت گفتم چرا بهت میگم آقا شروع کردی دوره علم ثروتو، بابا یه بار یه کاری رو شروع کردی به انتها برسون. چرا اینو دارم بهت میگم که تا آخرین مرحله علم ثروت بیا؟ چرا وقتی تو جمله به جمله منو تو دوره عزت نفس دیگه حفظ شدی، چرا باز میگم همزمان با دوره علم ثروت دوره عزت نفس رو هی گوش کن، نصف به نصف گوش کن؟ چرا هی بهت میگم که آقا یه وایس تو گوشت باشه، درش نیار، بذار بمونه؟ چرا اینا رو بهت میگم؟ چرا خیلی از جملات رو مثلا موضوع یه موضوعه ولی به هزار شکل دارم هی تکرارش میکنم، با مثالهای مختلف، با شکلهای مختلف، با ترفندهای مختلف؟ من در واقع تو رو نشونه نگرفتم که بعضی از دوستان مثلا میگن آقا ما دیگه همه جملات رو حفظیم. کی داره اینو به من میگه؟ سطح خودآگاهت. بابا من با سطح خودآگاهت کاری ندارم، من دارم بخش ناخودآگاهت رو جراحی میکنم. حالا بهت بگم دارم چیکار میکنم. سطح خودآگاهت مثلا ظرفش انقده، هر بار که تو کلاس من میشینی و وایسا رو گوش میکنی در یک روز، من این مخزن رو پر میکنم. من اینو میدونم این مخزن وقتی پر میشه سیستماتیک ضمیر خودآگاهت، حافظه کوتاه مدتت، وقتی کامل ظرفش پر میشه، یعنی لب به لب که میشه، اینو مجبوره ببره بریزه تو ضمیر ناخودآگاهش. بعد دوباره ظرف رو خالی میکنه، میاد دوباره امیر خلدبری شروع میکنه تو اینو پر کردن. دوباره این که پر میشه ظرفه باید ببره، چون این ظرف پر بشه طبق سیستم عمل میکنه، یعنی جنس انتخاب کنه. حالا خوشم نمیاد اینا رو سیف کنم یا نکنم. شما خیلی از اطلاعاتی رو که تو حافظتون داری، تو حافظه بلند مدت، چه بسا همون لحظه‌ای که تو موقعیت بودید 13 سال پیش اصلا از اون اتفاق خوشتون نمی اومد، ولی این طبق سیستم عمل کرده، اون اطلاعات رو برده تو حافظه بلند مدتت سیف کرده، با اینکه تو از اون اتفاق، از اون حرف، از اون رفتار، از اون آدم خوشت هم نمی اومده. یعنی دل بخواهی نیست، یعنی اینجوری نیست که الان شما سیب قورت بدی، مثلا سیبو بجوی قورت بدی بره تو معدت، معدت بگه ببینم چیه سیبه، مبوش خوشم نمیاد، اینو هضمش نمیکنم. و هویج بخوری بگه نه اینو خیلی باش حال میکنه، هویج خیلی بامرامه. یعنی اینجوری نیست، معده دل بخواهی عمل نمیکنه، سلیقه ای عمل نمیکنه. آنچه که شما می جوی قورت میدی میره تو معده، اون سیستم شروع میکنه فعالیت خودشو انجام دادن. پس در مورد حافظه کوتاه مدت و بلند مدت هم همین سیستم داره انجام میشه. شما اطلاعاتی رو که میریزی تو خودآگاهت پر میشه، میبره میریزه تو ناخودآگاهت، دوباره خالی میاد، دوباره اطلاعات ما میریزیم توش، دوباره این انقدر تکرار میشه که تمام جاخالی های بخش های ضمیر ناخودآگاهت تو اون لایه به لایه های مخصوصا لایه های زیرین رو داره پر میکنه. بعضی ها نگران این میشن که آقا من الان باورهای پنهانم از کجا در بیارم؟ کی بهت گفته دنبال این باشی؟ من دیروز بود داره فکر میکنم یه شاگردی، یه خانومی از امریکا به من زنگ زد، التماس که تو رو خدا به من بگی چیکار کنم و اینا. بعد که صحبت کردیم گفت مثلا خانم نمیدونم سود هروی رو میشناسید، نمیدونم فلانی رو میشناسید. گفتم بله. گفت من چند سال با اینا دارم کار میکنم، بعد انقدر من رو تحت فشار قرار دادن، گفتن باید بری بگردی تو زخما رو پیدا کنی، باورهای پنهان رو پیدا کنی، بعد حلشون کنی. و الان من هی میگردم یادم نمیاد تو کودکی چی بوده در مورد ازدواج، در مورد پول، در مورد خوشبختی، الان نمیدونم، تحت فشارم و اینا. گفتم آه این حرفا چیه؟ اومدیم و یکی حافظش یاری نکرد، پس چیکار باید کرد؟ اومدیم و یکی نتونست پیدا کنه خاطرات 25 سال پیششو، چیکار باید کرد؟ میگه من برش توضیح دادم، گفتم آقا شما یه فارسی بلدی، حالا اومدی بری انگلیسی یاد بگیری، به جایی که بری با فارسی بجنگی، تمرکزتو بذار رو انگلیسی، انگلیسیت پر بشه، فارسیت خود به خود کم رنگ میشه. شما هی توجه کنی به زبان جدیدت، زبان قدیمی که در تو سیف شده بود کم کم وقتی به این داری توجه میکنی، داری به اون نقطه مقابلش بی توجهی میکنی دیگه. وقتی من بهت گفتم آقا بیا شوک‌گذاری رو بنویس، نقاط مثبت شخصیتت رو بنویس، نمیخواد بری بگی بگردی ببینی مثلا فروید گفته برو بگرد ببین زخم هایی که خوردی چی بوده. خب من برم اونجا زخم زیلی برمیگردم. پس میخوام بهت بگم چرا هر کسی، افراد برجست، چرا من توی کلاسام، توی شاگردام این همه دکترای روانشناس دارم؟ که جالبه اونایی که دکترای روانشناسی دارن تو شاگردای من هستن، هزار برابر اونهایی که سطح سوادشون معمولیه، اونا هزار برابر اینا تعریف میکنن وای این مطالب اصلا بی نظیر، هر یه جملهش یه کتابه، برای که اونا میدونن مطالب رو، اون جنس حرف رو میشناسن. ولی اونای دیگه که اون سواد لازمه رو ندارن یا حالا در حد معمولی هستن، به خاطر نوع گویش من به زبان ساده و عامیانه فکر میکنن این حرفا مغز نداره، ریشه نداره. به خدا قسم میتونم چندین تا پیام از دکترهای مختلف، دکترهای روانشناس براتون بذارم که ببینید که افراد یا استاد دانشگاه میگن آقای مطالب اصلا جنسش متفاوته، تو کدوم کتاب این تدریس شده؟ چون من عمیق‌ترین مطالب رو دارم میگم. اگر من خیلی جا میگم که آقا من استاد انگیزشی خطاب نکن، من که انگیزه نمیدم الکی بی پای و اساس، کاملا میشینیم مثل دوتا آدم بزرگ با هم دیگه صحبت میکنیم، متقاعدت میکنم که آقا کی در تو تصمیم گیرنده است؟ تو که دلت میخواد ازدواج خوب داشته باشی، خوشبخت باشی، ولی این اتفاق نمیفته، یکی این وسط داره موش میدونه، کیه اون؟ اونو شناسایی میکنیم. بعد چرا این کارو میکنه؟ چون قبلا بهش یه چیز دیگه گفتن. چی کار باید بکنیم؟ هیچی، باید تفهیمش کنیم که نه اینا به ضرر من نیست، اینا به نفع منه. این کل کاریه که ما باید بکنیم. بعد از این که این کارو انجام دادیم، اینو متقاعد کردیم، تفهیم کردیم، کار شما تمومه. و حالا کی درک میکنه حرف منو؟ کی واقعا میتونه آنچه که گفتم رو تجربه کنه؟ کسی که عملا این حرفا رو قبول کنه و بره اجرا کنه. اجرا کردی یعنی انجام بدی، انجام میشه. و میریم سراغ این دوباره، ثروت چقدر در خوشبختی تأثیر گذاره. برو 0 تا 100 بنویس تو هر بخشی از زندگیت با جزئیات. مثلا 100 تا مورد، مثلا نه اصلا واقعا 100 تا مورد رو بنویس، موارد زندگیت که در طول روز باهاشون درگیری، بیا ببین مثلا بدترینش، ببین چیزی که اصلا شاید فکر میکنی به پول هیچ ربطی نداره. مثلا فکر کن تو در دوران کودکیت ناکام بودی، اذیت شدی، بی محلت کردن، تحویلت نگرفتن و احساس حقارت میکنی مثلا. حالا تو این که دیگه خاطره است، مال مثلا 30 سال پیش و این اتفاق افتاده، حالا ثروت این وسط چی میکنه؟ مثلا به چه دردت میخوره؟ چیو میتونه تو گذشته از بین ببره؟ خب تحقیرت کردن، بهت گفتن تو هیچی نیستی، بیورزه ای، تو نمیدونم قشرت ضعیف جامعه ای، تو به درد نمیخوری، تو با ارزش نیستی، اینا رو گفتن دیگه، درسته؟ مثلا یه چیزایی شبیه اینا به من و تو گفتن، خیلی تحقیرمون کردن، توی تحقیرها یه سری جملات گفتن دیگه که تو این نیستی، این نیستی، این نیستی، این نیستی، این نیستی. حالا اگر ثروت بیاد همین امروز تو زندگی تو که زندگیت زرق و برق پیدا کنه، تو موفق بشی، بالا بری، نمیدونم دیده بشی، قدرتمند باشی، اقتدار داشته باشی، اعتماد به نفسش همه اینا رو داشته باشی، اگه ثروت بیاد، آیا اون حرفایی که در زمان گذشته یعنی 30 سال پیش به تو زدن، آیا اونها رو تغییر نمیده؟ چرا دیگه؟ سند و مدرک زندگی لاکچری امروز تو، جایگاه بالای امروز تو، این سند و مدرک داره به تو یه چیزی رو میگه، میگه همه اونا میبینی با اومدن ثروت چقدر تو خوشبختی تاثیر میذاره، خاطراتی که مغزت میتونست باهاشون هر بار مرور کنه، یادآوری کنه، تو رو اذیت کنه، اون خاطرات از بین میره، چون خاطرات دیگه نمیتونه اون قدرت رو داشته باشه رو تو تاثیر بذاره. چرا؟ مثلا تو بیپولی، بعد 30 سال پیش بهت عموت گفته بود که خاک تو سرت، تو هیچی نمیشه، تو بیورزه ای، از این جمله تلس شدی، داری رنج میبری، حالا موفق شدی، ثروتمند شدی، ثروت چقدر تو خوشبختی تاثیر گذاره، ثروتمند شدی. 30 سال پیش ذهنت یه بار دیگه میاد خاطره عمو رو مرور کنه، بگه به تو گفت تو هیچی نمیشی، تو بیورزه ای، الان میبینی کلی چیز شدی، بیورزه هم نیستی، لول بالایی هم داری. بلا فاصله اون حرف که قبلا میتونست تو اثر بد بذاره، دیگه نمیتونه اثر بذاره. چرا؟ چون تو سند و مدرک ثروت هستی. اینو گفتم که شاید اصلا دیگه تهش فکر کنیم که دیگه این موضوع، ثروت به این موضوع دیگه ربطی نداره، این موضوع 30 سال پیشه، نمیشه رفت تو گذشته، گذشته رو عوض کرد، اون چکر رو به من زده، اون جمله رو به من گفته. میخوام بهت بگم بشین 100 تا مورد رو بنویس تو همه بخشای زندگیت، تو هر چیزی ذهنت میتونه تو رو بترسونه نسبت به آینده ناامن مالیت. اگر ثروتمند باشی دیگه ذهنت نمیتونه تو رو بترسونه. چرا؟ چون خودتو تامین کردی، توی امنیت کامل مالی به سر میبری، از این جناح دیگه نمیتونه تو رو اذیت کنه. خب خیلی از ترسایی که در تو وارد میشد و تو وجود تو سم تولید میکرد دیگه نیست، دیگه نمیتونه بیاد. چی میخواد بهت بگه؟ مثلا 20 تا خونه داری، 20 تا مغازه داری، 20 تا ماشین داری، کلی پول تو بانک داری، چی میخواد بهت بگه؟ نکنه فردا کاسبیت نچرخه؟ نچرخه، اینقدر دارم که دیگه 7 نسل بعد منم بخورن بازم تموم نمیشه. خب دیگه نمیتونه با این قضیه. پس احساس خوشبختی میکنی، احساس خوشبختی به پول چه ربطی داره؟ چجوری میتونی با پول؟ پس ببین ثروت چقدر در خوشبختی تاثیر گذاره، 100 تا بنویسی. وقتی نوشتی همه اینایی هم که گفتم، من تا الان که هیچ کدوم همجوری پرت و پلا که نگفتم، همه رو درست و منطقی گفتم دیگه، تو هم همینجوری درست و منطقی بگو. سن چرا اونا همین امروز، من یه دونه از گذشته گفتم، یه دونه از آینده گفتم، یه دونه از امروز میگم. مثلا توی خانواده فلانی حرف منو قبول نداره، اون یکی بهم احترام نمیذاره، اون یکی تحویلم نمیگیره، اون یکی بد نگاه میکنه. ثروت اگر امروز تو زندگیت باشه، نوع رفتار این آدما با تو چه جوری خواهد بود؟ چقدر تحویلت میگیرن، چقدر بهت احترام میذارن؟ ما کاری نداریم که حالا اونا به خاطر این ثروت، ولی بالاخره هر طور که باشه وقتی شما از یه دری وارد میشی، عزت و احترام بیشتری بهت گذاشته میشه. پس ذهنت با امروزت و روابط امروزت به خاطر ثروتمند شدنت نمیتونه دیگه تو رو هی از خطرها بخواد گوشزد کنه، بهت خطرها رو یا ناامنیها رو، یا هی بهت القا کنه که ببین اون تحویلت نگرفت، ببین اون تحویلت نگرفت. مجبوره بگه نگاه کن این چه احترامی میذاره، همونی بود که 4 روز پیش نگاهت هم نمیکرد، ببین چه دلاراست میشه، اون اونجوری، اون اونجوری. امروزت رو ثروت نجات میده، دیروزت رو ثروت باهات یر به یر میکنه، فردای تو رو دیگه نمیتونه در موردش صحبت بکنه وقتی امروز شرایط مالیت رفته بالا. بعد اینا رو باید بنویسی، ببین که آره حرفاش درسته، نه راست میگه، ببین من سرفصل میگم، ولی تو باید این مورد، ببین چقدر الان چند دقیقه، 40-50 دقیقه 40 دقیقه از وقت کلاس رو روی این یه دونه مانوف دادم برای اینکه تو درک کنی چقدر اهمیت داره. بعد از کلاس در دفتر رو بستی رفتی دنبال زندگیت، مسئول نتیجه دیر گرفتنش خودتی ها. وقتی دارم بهت میگم هیچ چیزی جز این یه چیزی که تو همین 30-40 دقیقه بهت گفتم وجود نداره، کل موضوع اینه. من یه سری خواسته ها دارم، یه سری باور ها دارم، تو جنگ بین این خواسته ها و باور ها همیشه باور ها برنده است. پس خواسته هام که معلوم شده، باید به باورهام بفهمونم این خواسته ها به نفعمه، لذت بخشه. تا این کار رو نکنم اینا رو نمیتونم بیارم طرف خودم، که با ضرب شدن این قدرت بین خداگاه و ناخداگاه به راحتی آب خوردن، پول و خوشبختی و همه چیز بیاد تو زندگی. این کل داستانه که ما داریم سعی میکنیم تو کل دوره ها از اول تا آخرین کلاسش دونه دونه این کارها رو برات بکنیم، ولی یه جاهاییش هم وظیفه توه که تو ذهنه رو بشونی رو پاد و بهش بفهمونی ثروت چقدر در خوشبختی تأثیر گذاره. حالا با سوالای بعدی دوباره دارم خودم اینجا برات خوردش میکنم که تو دوباره بیشتر و بیشتر به اینا بپردازیم. چگونه میتوان با ثروت به لذت رسید؟ خیلی خوب، یه سری دوباره یه همون لیست صدتایی که یه بار نوشتی، حالا روبروی اون هر مورد، مورد یک، مورد دو، مورد سه، مورد چهار، همه اونایی که تو سوال قبلی نوشتی که ذهنتو متقاعد کنی. حالا دیگه میخوام اینجوری زیادم تمرینت زیاد نشه، خسته نشی، هرچند که باید با عشق انجام بدی، چون اینجا رو درست کنی میری واسه همیشه تو لول بالاتر زندگی میکنی. اینو از کسی داری میشنوی که زندگیش کرده، اینو از کسی داری میشنوی که انجام داد، نتیجه گرفت. برای اینو با ایمان دارم بهت میگم هیچ کدوم از حرفایی که تو اجتماع میزنن نیست، اینیه که من دارم بهت میگم. چون من 30-40 سال از عمرمو به اون حرفایی که کل اجتماع میزدن تن دادم، گوش کردم، انجام دادم، نشد که بعد با خدا زاویه گرفتم گفتم همین کاری که به من گفتن بکن من کردم، نتیجه نداد، اون انجام داد، به اون نتیجه داد. پس تو هم مثل زنبابای دیگه هوای اونا رو داری، هوای منو نداری. پس من انجام دادم همه چیزایی رو که همه اجتماع دارن میگن. اگر اون نبود و از وقتی که اومدم این مراحل رو طی کردم، زندگیم بدون این که اصلا بشینم براش فکر کنم، نقشه‌ای بکشم، اصلا نقشه‌ای نداشتم که بکشم. من تو فکر کردی من آدم امیدواری بودم؟ وقتی به گذشتم نگاه میکردم خرابی و ویرانی بود، چجوری میتونستم با در نظر گرفتن تمام عمری که لمسشون کرده بودم که خرابه بود، اصلا آینده قشنگی را بتونم؟ من این بازدارنده ها رو برداشتم. حالا تو همه این 100 مورد، مورد اول بنویس چگونه میتوان با ثروت به لذت رسید. مثلا تو سوال اول این بود که ثروت چقدر در خوشبختی تاثیر گذاره، مثلا میخوای بگی این مورد که در گذشته من اون 3 مثالی که در مورد مثلا زمان گذشته، زمان آینده و حال برات زدم، اون موردی که مثلا در مورد زمان حال زدم این که میری الان توی اجتماعی تو خانواده دور و بریات میبینی عزت و احترام میذارن، چقدر میتونه لذت بخش باشه واسات؟ چگونه میتوان با ثروت به لذت رسید؟ اونجا مینویسی چه لذتی واسات داره؟ نه اینکه اونو تحقیر کنم، نه اینکه اونو تخریب کنم، از اینی که انقدر پای خودم وایسادم و با خدای خودم شراکت کردم، همکاری کردم، به مردم فهموندم که من کم نیستم، تو هم خودتو کم نبین که لازم باشه مجبور بشی برای اینکه داری خودتو کم میبینی، برای اینکه از این احساس کم بودن خودت رها بشی، بلکه از احساس حقارت نسبت به خودت رها بشی، هی اومدی منو سرزنش کردی. این کارو نکن، بیا من یه راه بهتری پیدا کردم، لازم نیست من تو رو تحقیر کنم، تو هم منو تحقیر کنی، همه هم میتونیم رشد کنیم. چیزی که مانع رشد شده اگر دوست عزیز من تو رشد نکردی، مانع رشدت من نیستم، رشد من نیست، ضمیر ناخودآگاهت. فکر نکن منو میبینی دشمن. الان دیدید دیگه، خیلی خیلی جاها تو اجتماع میبینی، مثلا میگم من زمانی که من بی ام و رو خریده بودم، خدا شاهدت اولین روزا میرفتم تو کوچه همون خونه خواهرم اینا، دو سه بار اول رفتم دیدم پسره اومد رد بشه، بعد اینجوری بهم نگاه کرد، اینجوری کردم گفتم من اصلا دارم رد میشم، من نمیفهمم این چرا اینجوری میکنه. یا اینکه سر تقاطع وایساده بودم، پشت چراغ بودم، چراغ دو دقیقه وقت داشت، موتوری اومد محکم زد، گرمم بود، رو موتور بود، کلا کاسکت هم گذاشته بود، خب معلوم عرق میریسه، محکم زد رو صندوق عقب من، گفت بالا هم بری دیگه، میخواست بره این بری و اصلا هیچ ربطی به من نداشت، چراغ قرمز بود. و بعد من همون لحظه فهمیدم و پیش خودم گفتم که این بند خدا داره اذیت میشه. دیدم یه دونه اینجور محکم زد، شیشه رو دادم پایین، گفتم دوست عزیزم این که تو سوار موتوری توی گرما و من سوار بی ام و هم توی خونکی ماشین، مقصرش من نیستم. طرف میکنه مثلا خیلی ها تو اجتماع مثلا میبینی نسبت به پولدارا زاویه دارن، خیلی ها. چرا زاویه داره؟ چون فهم میکنه علت ناکامی این کامروایی اونه. پس لذت ها، تک تک لذت ها رو بنویس که آقا چه لذتی داره اون 100 تا موردی که نوشتی، لذت هاش هم جلوش بنویس. ببین بنویس با جان و دل بنویس. تو فقط زمانی میتونی رشد واقعی رو تجربه کنی که آنچه که من میگم رو با تمامی قلبت قبول کنی و انجام بدی و احساس ته تمرینت بهت میگه که قبولم کردی، انجام دادی و درسته. حسی که پیدا میکنی. چگونه میتوان با ثروت به آسایش رسید؟ خیلی خب، اون 100 تا موردی که نوشتی، دوباره جلوی هر کدوم از اون موارد آسایشی که برات میاره رو بنویس. مثلا وقتی که من توی امروزم تو ارتباطاتم میبینم عزت و احترام میذارن، چه آسایشی برام داره؟ یکی از آسایشاش اینه که ذهنم هی هر دقیقه، چون این طرف منو دیده 3 بار بلند شده به پام احترام گذاشته، اون یکی منو دیده چون زندگیم از نظر مالی ارتقا پیدا کرده، اون یکی منو دیده دیگه برای اینکه شاید مثلا پیش خوش گفته احتمال داره که برم ازش پولی قرض بگیرم 6 ماه دیگه، پس بذار باش رابطمو خوب کنم. یعنی کانکشن هایی که با من برقرار میشه ارتباط های بهتریه. خب چه آسایشی برام میاره این؟ همین که ذهن من پوست منو نمیکنه، اون چرا منو نگاه نکرد، اون چرا تحویل نگرفت، با اون یکی چرا سلام کردم روشو کرد اونور، اون یکی چرا ما رو آدم حساب نمیکنه، اون یکی چرا ما با پیاده رفتیم تو مهمونی به همه تعارف کرد میوه به ما تعارف نکرد. دیگه این ذهنه، این یکیشه، یکی ساده تریناش. چه آسایشی میاره؟ همیشه حساب بانکیم پوله، نگران این نیستم که آقا مهمون میاد برام بخوام میوه بگیرم، نگران این نیستم که مریض داریم بخوام ببرم بخوابونمش بیمارستان، نگران این نیستم که کولر ماشین روشن میکنم بنزینم تموم شه وای دیگه پول نداریم، نگران هیچی نیستم. این وقتی نگران نیستی یعنی آسایش داری. پس جلوی 100 تا مورد دونه دونه مینویسیم. اولی مورد ثروت چقدر در خوشبختی تاثیر گذاره، 100 تا مورد بنویس. بعد روبروش می‌نویسی چگونه میتوان با ثروت به لذت رسید. جلوی هر کدوم از این موارد اون بخشی که مثلا موضوعی که توضیح دادی رو بگو، تیکه لذتشو برای مغزت توضیح بده، نه برای من، نه برای آدمای دیگه، برای مغزت بهش بفهمون بگو ببین اگه این ثروت باشه این لذت توشه، این بابا تو 100 تا لذت رو توی ثروتمند شدن برای مغز بنویسی، آب لب و لوچش میاد پایین. من نمیتونم بگم که با یه بار انجام این کار همه چی تمومه، چون این یه بار بهش نگفتن که فقط چقدر معنوی و لذت بخشه. ولی قطعا چند بار، بعضی وقتا هم پیش میاد با یه بار دو بار اوکی میشه ها. از کجا میشه فهمید؟ بعد از این که این تمرین رو انجام دادی یه مراجعه کن به قلبت، به احساست، اون قشنگ بهت جواب میده که کافی بوده یا نه. بعد امروز انجام میدی حست عالی میشه، فردا میبینی هنوز یه ذره دوباره یه سری چیزا برگشته، دوباره اون تمرینه رو انجام بده، یه چند باری انجام بده، بعد نگاه کن میبینی 2 روز 3 روز میگذره میبینی دیگه از اون حس بدا مچاله شدن قلب دیگه خبری نیست، میفهمی تو کار رو درست انجام دادی. بعد وقتی این موارد رو نوشتی، حالا مورد سومی که گفتم و چگونه میتوان با ثروت به آسایش رسید، نمیخوام زحمتت بدم، همون صد تا مورد رو که نوشتی، حالا بخشی که شناسایی میکنی توی این مورد چه آسایشی وجود داره واسم، چه آسایشی رو برام به همراه میاره، اون بخشش هم بنویس. بنویس این چیزی که تعریف کردم که خوشبختی میاره ثروت، بعد روبروش هم نوشتم چه لذتی برام میاره، حالا آسایشش هم براش مینویسم که این نه تنها لذت میاره بلکه آسایش هم میاره. اوکی؟ چگونه میتوان با ثروت به امنیت رسید؟ بچه ها رو هر کدوم از این موارد من فکر کردم. یکی از بزرگترین خوراک هایی که ذهن میخواد داشتن امنیته. امنیت رو میخواد، میخواد که به اون امنیت برسه. حالا اون امنیتی رو که در نظر گرفتم وقتی دارم برات توضیحش میدم، اون امنیتی رو که برات در نظر گرفتم و برات دارم توضیحش میدم، تو همون صد تا مورد بنویسه، بگو کجاش حالا امنیته. ذهن بیشترین تمایل و علاقش، عشقش، داشتن امنیت. اگر نمیذاره زیاد چیز یاد بگیری، به خاطر اینه که از اون چه که داره دور تا دورش حصار کشته، میخواد محافظت کنه. اگر میبینی غذاهای متنوع رو زیاد تست و امتحان نمی کنی، به خاطر اینکه ذهن اون غذاهایی که میشناسه رو دور تا دورش دیوار چیده، میخواد از اونا محافظت کنه. اگر میبینی ارتباطاتت محدوده، با دو سه نفر، پنج نفره، بیشتر از اون تمایل نداره با افراد دیگه ارتباط برقرار کنه، به خاطر اینکه اون سه نفر رو دور تا دورش دیوار چیده و میخواد با اون سه نفر حال کنه، با همونا باشه، داره از همون دایره ارتباطاتش محافظت میکنه. کلن خوب که نگاه کنی میبینی یکی از موارد خیلی 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 مورد علاقه ذهن ایجاد امنیت. حتی اگر میبینی مثلا دیدید ما میخوام یه تغییری رو صورت بدیم، ذهن به شدت مقاومت میکنه برای اینکه یه جابجایی انجام نشه، یه تغییری انجام نشه، یه شیفتی انجام نشه، برای اینکه اولین جایی که به خطر میفته امنیت هایی که داره. حالا چرا من اینو گفتم که چگونه میتوان با ثروت به امنیت رسید؟ برای که به این ذهنه بگیم که آقا ما حواسمون از خوراک تو رو هم میدیم، چیزی که تو علاقه داری، چیزی که تو دوست داری، خوشحالت میکنه، اونم داریم برات اوکی میکنیم. پس جلوی اون صد تا مورد، حالا بخش امنیت هایی هم که برات به بار میاره اون ثروته، یعنی برات ثروت لذت میاره، خوشبختی میاره، اولیش خوشبختی میاره، بعد لذت میاره، اینا رو دونه دونه داری با سند زنده میگی. خوشبختی میاره، بعد لذت میاره، بعد برات آسایش میاره، بعدش داره برات امنیت هم میاره. به جان خودم، من الان خودم یعنی اگه یه نفر بود اینا رو با این زبان من توی لایف گفتم یا چند جای دیگه گفتم خدا وکیلی من 10-15% 20% در مورد همین مطالب رو دریافت کردم، زندگیم انقدر جهش پیدا کرد و گفتم خدا خودش میدونه که 80 برابر قویش کردم آنچه که گرفتم رو دارم بهتون انتقال میدم. این یه سند زندشه. والله قسم اگر یه نفر میومد با این جزئیات به من میگفت، یه خانومی فکر میکنم کانادا بود یا آمریکا بود، حرف درستی زد، گفت آقای خلط برای شما جراح ذهنی و واقعا دارم اینجا جراحی میکنم با همین سوالا. چند تا آدم میشناسی تو دنیا که وقتی داره یک باور جدید رو تولید میکنه یا یه بار دیگه برای ضمیر ناخودآگاه که بادیگارد تو، برای ذهنت که بادیگارد توه، داره دوباره تعریف میکنه همه چیز رو، همه جهان و همه اتفاقات و ثروت و ازدواج و عشق و همه اینا رو داره دوباره براش تعریف میکنه؟ چند تا آدم میشناسید که حواسش به این باشه که این اول خوراکش چیاست، این به چیا علاقه داره و اینکه تحریکش نکنه، بهش نگه که خوراک تو رو ازت میگیریم، یالا مجبوری، من میخوام خوشبخت بشم. داریم بهش میفهمونیم که آقا ما چیزی رو که، یعنی من تو سطح خودآگاه چیزی رو که به نام ثروت، ازدواج، خوشبختی، موفقیت دارم انتخاب میکنم، جیره شما رو هم گذاشتم بیشتر از اونی که دلت میخواد، که این بدونه که قرار نیست با خوشبختی من اون بدبخت بشه. یه متنی نوشته بودم گذاشته بودم قبلا توی اینستاگرامم، گفتم به نظر من هیچ آدم موفق 100% موفق و هیچ آدم 100% شکست خورده ای دنیا تا حالا به خودش ندیده. چرا؟ چون وقتی یک انسان به موفقیت میرسه، چون شما سه تا حالت نفسانی بالغ، والد و کودک دارید، وقتی انسان به موفقیت میرسه، مثلا فکر کنید خودآگاهش موفقیت رو میخواسته بهش رسیده، ناخودآگاهش عدم موفقیت رو میخواسته، پس خودآگاه پیروز شده، ناخودآگاه شکست خورده، یا برعکس. به خاطر اینه که طرف تو سطح خودآگاهش فقط فکر خودش بوده، گفته آقا من ثروت خوبه برام، ازدواج خوبه، عشق خوبه، موفقیت خوبه، ولی نیومده خواسته های این زمین ناخودآگاه رو هم لحاظ کنه که یه کاری بکنم که این تحریک نشه با من مقاومت بیشتری بکنم. شما این تمرین رو انجام بده، بعد اون موقع میفهمید درها چجوری به روت یکی یکی باز میشه، که این ذهن بفهمه که شما چقدر به نفعتونه و چقدر لذت بخش رسیدن به خوشبختی، ثروت و موفقیت. ببینید با تمام قدرتی که داره چجوری اینا رو در اختیارتون قرار میده. حالا یه مورد دیگه تو همین 100 تا موردی که گفتم بنویسید. چگونه میتوان با ثروت به خدا رسید؟ حالا اون بخش معنویش رو هم باید لحاظ کنیم. یعنی ببینید برعکسش رو بهتون بگم تا متوجه بشید که من دارم کجا رو میزنم. ما ضمیر ناخودآگاهمون داره محافظت میکنه، یعنی کلن ذهن که بادیگارد باشه داره محافظت میکنه از این که ما ثروت نداره تو زندگیمون. چرا؟ چون بر این باوره که خوشبختیمون از دست میره، ثروت بیاد خوشبختی میره. ثروت رو نمیذاره بیاد تو زندگیمون. چرا؟ چون بر این باوره که ثروت بیاد لذت میره. همش باید کار کنی، همش باید سر کار باشی، همش باید رنج بکشی، دیگه زندگی نمیفهمی چیه که. اینو بارها شنیدیم. آره طرف درستی که خیلی پولدار شد، ولی از زندگی چیزی نفهمید که، همش دنبال پوله، هیچ وقت زندگی نکرد. به عناوین مختلف تو شکل‌های مختلف، مثلا حالا نمونه‌ای که گفتم تو فیلم تایتانیک ما دیدیم که فقیرها چقدر شاد و خوشحال و خرسندن و ثروتمندها چقدر بیمزه و کسل کننده و تلخ و سرد و بیروهن، و اینو به هزاران شکل مختلف هم دیدیم هم شنیدیم هم حس کردیم. خب بعد پس ما فهمید، یعنی زمین ناخودآگاه فهمید که ثروت بیاد خوشبختی میره، ثروت بیاد لذت میره. این لذت میره رو اونایی که تاکید میکنم عوامل مورد علاقه ذهنه. یعنی مثلا اینجوری بهتون میگم با مثال که متوجه بشید، از سگ هر کاری میخواید براتون انجام میده به شرط اینکه از این تشویقی ها بهش بدید. دلفین رو نگاه کنید، تشویقی بهش میدن، بعد دلفینه هلیکوپتری میزنه، توپو میچرخونه رو خودش. یعنی یکی از عواملی که باعث میشه از حیواناتی که حرف انسان رو نمیفهمن حیوانات رو تربیت کنن و ازشون اون چیزی که میخوان بسازن، یکی از عاملهای اصلیش اینه که میرن ببینن اون حیوانه به چه چیزی علاقه داره، خوراکشو بهش میدن، بعد اون حیوانه همه کار میکنه. حالا من ذهن خودم رو چون میشناسم میدونم ذهن من به چیا علاقه داره، پس روی یکی از اون چیزایی که دارم کلید میکنم ای بهتون میگم اینه، ذهن رو اگر میخوای ازش استفاده کنی، کمک بگیری برات کار بکنه، یکی از مواردش که مهمترینشه بهش بگو، مثلا میخوای بهش بگی بلندشو بریم کتاب بخونیم، بلندشو بریم دکتر بشیم، باید براش بفهمونی که توش تهش خیلی لذته. این بفهمه دیگه ول میکنه. پس یکیش لذته، یکی دیگهش که خیلی مهمه احساس امنیت داشتنه. یعنی ذهن با هر چیزی که براش امنیت بیاره موافقه. حالا موردی هم که گفتم چگونه میتوان با ثروت به خدا رسید، این بخشم باید ما ترمیم کنیم. چگونه میتوان با ثروت، چون ببین ذهنه قبلا اینم شنیده که اگر ثروت بیاد تو زندگیت خدا از زندگیت میره، اگر ثروت بیاد معنویتی دیگه نداری، ثروت بیاد دیگه تو به سمت جهنم میری یا ریل خارج میشی و فلان. حالا تو همون 100 تا مورد هر کدومو که نوشتی، مثلا مواردی هست که شخصیه در مورد خودت، مثلا میگی آقا من ثروت که میاد تو زندگیم خوشبختی میاره، لذت میاره، امنیت میاره، آسایش میاره. خیلی خب اینا رو بیاره، من به عنوان کسی که عشق خدا هستم وقتی توی موقعیت خوبی باشم، آیا اینو خدا رو خوشحال میکنه این اتفاق؟ یکی از بنده هاش در امنیت داره زندگی میکنه، کمتر داره اذیت میشه، داره حالشو میبره. خب خدای واقعی، نه اون خدایی که بعضیامون تو ذهنمون ساختیم، خدای حقیقی و باشعور و سخاوتمند و مهربان و عاشق بفهمه یه بندش حالش خوبه، یه چیزایی باعث شده حالش خوب باشه، خدا رو خوشحال میکنه. یه مورد دوم، وقتی من حالم خوبه بنده های دیگه شو که خیلی هم دوست داره رو هی انگولک نمی کنم، اذیتشون کنم، اینم خدا رو راضی میکنه. سوم این که من اگر حالم خوب باشه، اوضاعم خوب باشه، میتونم به بنده های دیگه‌اش کمک کنم، چه کلامی، چه مالی، چه هر شکلی. همینجوری بنویس، 100 تا مورد رو بنویس. تو هر موردی که نوشتی بنویس خب این اتفاق بیفته به من خیلی حال میده، خوشحال میشم، ولی برای خدا چه چیزی داره؟ بعد اون موقع میبینی که از تو دلش یه چیزی پیدا میکنی، میگه خیلی خوب، حالا یا شخصیه بر خودمه، خب خدا چون من خیلی دوست داره بفهمه من امکاناتم بیشتره، حالم خوبه، خدا خوشحال میشه، یا برای دیگران این خدمت میرسه به دیگران، دارم ارزش ایجاد میکنم، بازم اون باعث میشه خدا رو خوشحال کنه، یا تو اجتماع، طبیعت، درخت میکارم، نمیدونم فلان کار میکنم، اینم باز خدا رو خوشحال میکنه. پس این موارد رو بنویس. تا اینجاشو گفتم، بریم برگردیم ادامهشو بگم که ایشالله کمر این داستان برداشت اشتباه ما از ثروت که به ضررمون هست را اینجا این کمرشو بشکنیم، که بعد از این ببینید که بازدارنده ها برن کنار، میفهمیم که تمام عمر اشتباه متوجه شده بودیم. ما دشمنی نداریم در آسمان یا بر روی زمین، ما فقط بازدارنده داشتیم. درود بر شما، برمیگرد. بچه مورد بعدی رو بگم پس ببینید، دوباره توضیح میدم. شما تو اولین موردی که گفتم ثروت چقدر در خوشبختی تأثیر گذاره، حداقل 100 تا مورد رو مینویسید، چون یه بار میخوایم یه کاری بکنیم که دوباره کاری نشه. 100 تا مورد رو مینویسی. حالا جلوش مورد بعدی از تو دل همون چیزی که نوشتی که ثروت چقدر در خوشبختی تأثیر گذاره، مثلا یه دلیلی آوردی، دلیل شماره 1، شماره 2 تا 100. جلوی اون دلیل شماره 1 حالا میای مینویسی که چگونه میتونم با ثروت به لذت رسید. از تو دل اون جمله‌ای که نوشتی بخش لذتشو در میاری اونجا مینویسی، باید منطقی باشه. دومین موردی که نوشتی جلوش، حالا جلوش دوباره می‌نویسی با ثروت چگونه می‌توان با ثروت به آسایش رسید. متن رو می‌خونی، بعد فکر می‌کنی چه آسایشی توش داره، مطمئن باش که خیلی راحت پیدا می‌کنی. بعد آسایش رو می‌نویسی که خیلی آسایش تو این بودش، آسایش برام ایجاد می‌کنه. بعد که نوشتی میای دوباره جلوش می‌نویسی چگونه می‌توان با ثروت به امنیت رسید. وقتی این آسایش واسه اومده، پیدا کردن امنیت دیگه خیلی کار ساده ایه، همین آسایشه خودش برای من این امنیت رو میاره. کدوم امنیت رو می‌نویسی جلوش؟ به ذهن خودت. ببین بچه‌ها، دنبال یه جمله عجیب غریب خوب نباشید، فقط جمله‌ای باشه که رو تو تأثیر بذاره. اگر یه جمله نوشتی دیدی روت هنوز تأثیر نذاش، 100 تا رو که تمام کردی اونی که باید نبود دوباره اضافه کن، دوباره از نو بنویسشون. باید جمله رو تو تأثیر بذاره. اصلا نمیخوام منطقی باشه، نه علمی باشه، نه چیزی، میخوام که رو تو تأثیر بذاره، یعنی جمله به جان تو بشینه. بعد دوباره جلوش می نویسی چگونه می توان با ثروت به خدا رسید. یعنی متن رو خوندی که توش هم لذت بوده، هم آسایش بوده، هم امنیت بوده. خیلی خب، تو به عنوان کسی که خدا خیلی دوستش داره با ثروتمند شدن هم به آسایش رسیدی، هم به لذت رسیدی، هم به امنیت رسیدی. خب پس خدا بابت این خوشحاله، چون خدا اگه خداه از خوشحالی تو خوشحال میشه دیگه، از آسایش تو حالش خوب میشه، کیف میکنه، لذت میبره. بعد مورد بعدی که جلوش دوباره مینویسی اینه که چگونه میتوان با ثروت به انسانیت رسید. خب من اگر این مورد رو داشته باشم که به خوشبختی رسیدم، به انسانیت رسیدن تو چند تا جنبه برام اتفاق میفته. یکی این که اگر بخوام موردها رو شخصی بنویسم، میگم با ثروت که به امنیت و آسایش و لذت رسیدم چگونه میتوان به خدا هم رسیدم، چگونه میتوان به انسانیت رسید. خب من برای خودم شخصیش اینه که عزت نفس، یعنی من ارزش بیشتری برای خودم قائلم. اینجوری من میتونم لباسی که در شأنم هست رو بپوشم، اینجوری من میتونم تو مکانهایی که حق انتخاب دارم و آزادی در انتخابم دارم میتونم قرار بگیرم، اینجوری من میتونم در یک ماشین قرار بگیرم که ماشین امنیت بالاتری داره، از من بهتر محافظت میکنه، توی منطقه‌ای زندگی کنم که بیشتر در شأن من باشه، نمیدونم مسافرت‌های فلان. یعنی یه امانتی خدا به من داده، این جسم و این جان و تن رو، که من با میوه‌هایی که بهش میدم، با غذاهایی که بهش میدم، با مسافرت‌هایی که میبرم، انگار دارم امانتداری میکنم دیگه، امانتی که خدا بهم داده من دارم ازش محافظت میکنم، بهش حال میدم، هواشو دارم، بهش احترام میذارم، توجه بیشتری بهش میکنم، نزدیکترش میکنم به اصالتش، به حرمت‌هایی که باید بهش گذاشته بشه. یه سری شخصیه. بعد که این موارد شخصی رو تأمین کردم، حالا یه سریاش اجتماعیه. خب من میتونم دست اینو بگیرم، دست اونو بگیرم، نمیدونم اونجا هزینه کنم، اونجا کمک کنم، اونجا مشکل گشا باشم، اونجا ارزش ایجاد کنم. یه بخشش برای طبیعت، میتونم آقا برم نز کنم مثلا 100 تا دونه درخت بکارم، این فضا رو ایجاد کنم، خب تو کائنات میتونم یه اثری ایجاد کنم. بعضی چیزاش معنویه، من میتونم نمیدونم یه فضایی، یه بستری فراهم کنم. بعضی چیزاش توی اجتماع این شکلیه که یه سری از آدم ها هستن وقتی ببینن من رشد کردم، موفق شدم، میان سمت من، حرفامو میشنون، چون نتیجه دارم، چون نتیجه گرفتم. و این که من با نتایج خودم سند دیگه، نتیجه های من سند و مدرک منه، که با اینا میتونم رو اون آدما تاثیر بذارم، اونا منو گوش میکنن، بعد براشون میگم که زندگی چجوریه، راه چجوریه، چجوری میتونن زندگی خوب میتونم امید ایجاد کنم. اینا خودش ارزش ایجاد کردنه. همه انجام همه این کارا، چه شخصی باشه، چه اجتماعی باشه، چه در مورد طبیعت باشه و در مورد ارتباطات انسانی باشه، همه اینا در انسان تر شدن من یا انسانیت بیشتر من تأثیر گذاره. بچه ها هر کدوم از اینا رو که دارم بهتون میگم، ما برعکسش رو به اون تفهیم کردن ها. یعنی هر کسی ثروتمند شد دیگه از انسانیت خارج شد، نمیدونم خونخوار شد، فلان شد، دیگه هیچ کس آدم حساب نکرد، مغرور شد، فلان. ما داریم برعکسش رو درست میکنیم. ما داریم به این ذهنه میفهمونیم که آقا بیا من 100 تا دلیل برات میارم که اگه من ثروتمند بشم، انسانیت بالاتری رو خواهم تجربه خواهم کرد و بهش میرسم. پس این موارد رو باید دونه به دونه بنویسی، که الان یه سری سرفصل‌ها رو بهت گفتم دیگه، کمکت کردم که بدونی دقیقاً چیا باید بنویسی. یه دفعه ببین مثلا 40 تا مورد شخصیه. وقتی من ثروتمند بشم، آسایش من، آسایشی که با ثروت برای خودم ایجاد میکنم، امنیتی که برای خودم با ثروت ایجاد میکنم، لذتی که با ثروت برای خودم ایجاد میکنم، باعث شادی من میشه. شادی من باعث شادی خدا میشه و شادی من به انسانیت من بیشتر کمک میکنه. یک آدم سپاسگزار، یک فرد خوشحاله، یک آدمی که از زندگیش داره لذت میبره، امید ایجاد میکنه، لبخند رو لبشه، رفتارهای متناسب تری داره و آدم های دیگه، مخصوصا اونایی که کم سن تر هستن، وقتی تو رو نگاه میکنن، نگاهشون به زندگی بهتر میشه، میگن این بابا از راه راست، از راه درست زندگیش رو ساخت، الان خیلی خوشحاله، پس این راه رو ما بریم دنبال کنیم. چرا؟ چون شما حرفی که میزنی با عملت، با نتایجی که گرفتی همخونی داره. پس چه بخوای چه نخوای میشی الگوی خیلی از کسایی که از تو سنشون کمتره، چه بسا هم سن تو هن، چه بسا سنشون از تو بیشتره، و میتونی اینجوری ارزش ایجاد کنی. و مورد بعدی، چگونه میتوان با ثروت به زیبایی ها و خوبی ها رسید؟ حالا ما 100 تا مورد رو نوشتیم، توی تمام چیزایی که نوشتی، اون چیزایی که مثلا دو تا مورد آخر که با چگونه میتوان با ثروت به خدا رسید، اون تیکه هایی که با ثروت میتونی به خدا برسی، و مورد بعدیش که با ثروت چگونه میتوان با ثروت به انسانیت رسید، این دو تا مورد رو نگاه کنی میبینی از این اتفاقی که با ثروت برات به وجود اومده، که یعنی تو هم به انسانیت بیشتری نزدیک شدی، هم خدا رو راضی کردی، حالا چگونه میتوان با ثروت به زیبایی ها و خوبی ها رسید؟ به اینا که نگاه کنی میبینی که نوع نگاهت عوض شده، رابطت با خدا بهتر شده، رابطت با خودت بهتر شده، رابطت با مردم بهتر شده، حال و حوصله داری، اعصاب داری، رابطت با طبیعت بهتر شده، رابطت با گیاهان و حیوانات بهتر شده، رابطت با کارت بهتر شده، رابطت با لباسات بهتر شده، رابطت با جسمت بهتر شده. خب اینا همه باعث میشه که تو زیباتر ببینی. اصلا وقتی شرایطت خوبه تو بهتر میبینی، زیباتر میبینی، و ثروت به زیبا دیدن کمک میکنه. اگر ثروت بیاد تو زندگیت، تو نوع نگاهت رو هم تغییر میدی، یعنی یه جور دیگه به موضوعات نگاه میکنی. اینا رو داریم میگیم، فکر کن مثلا ثروت و ازدواج و خوشبختی و عشق میخواد بیاد تو زندگیت، بعد زمین ناخودآگاه دستشو گذاشته جلو، میگه نه 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 نه، برگردید همون جایی که بودید، مثلا ایس بازرسی گذاشته. بعد ما هی داریم دونه دونه توضیح میدیم، میگیم بابا اینا بیاد، قبلا یه چیز دیگه شنیده، حالا الان دوباره داریم میگیم بابا اجازه بده اینا بیان تو زندگیمون. این اتفاقا میفته ها، ما داریم ضمیر ناخودآگاهمون رو که توش محل نگهداری باورهای قدیم میمونه، داریم متقاعد میکنیم که او بذاری ثروت بیاد، این همه اتفاقای خوب قراره بیفته. پس رو همون 100 تا مورد، تو هر یه دونش یکی از زیبایی ها، یعنی چگونه میتونم با ثروت به زیبایی ها و خوبی ها رسید رو ببین، بنویس. زیباییش اینه، خوبی هم که داره اینه. یعنی وقتی من به خودم توجه میکنم، اونایی که گفتم شخصیه، خب چه خوبی داره؟ چی دیگه؟ بالاتر از این چی که من به خودم نزدیکتر شدم؟ بالاتر از این چی که من دارم بر خودم پدری و مادری میکنم؟ بالاتر از این چی من تونستم با ثروت خودم رو به آزادی برسونم؟ آزادی که حق انتخابی که خدا بهم داد و دوباره برگردوندم به خودم. آزادانه میتونم چی میخوام بخورم، کجا بگردم، چه جوری تفریح کنم، چه لباسی بپوشم، ارتباطاتم کیا باشن. خب اینا خوبیاشه، زیباییهاشم این که یک انسان خودشو از کجا به کجا رسونده، این که رابطه با خدا و شراکت با خدا چقدر میتونه زندگی انسانو ارتقا بده، این که وقتی یه نفر میگن خودت رو بشناسی، خدا رو شناختی، که من اونجا توی یه دونه از متن‌ها نوشته بودم اگر میگن خودشناسی باعث میشه خداشناسی رو پیدا کنی، پس قطعا دیگه شناخت جهان دیگه کاری نداره، آب خوردنه. خدایی که سخت میشه شناخت و با خودشناسی میتونی به شناختش برسی. پس با خودشناسی میتونی راحت به جهان مسلط بشی، بشناسی جهانو، قوانینشو بشناسی. بعد به خودت میگی که خیلی خوب، با شناخت خودم زیبایی ها رو میخوای بگی دیگه. چقدر مفید و خوبه که یه انسان وقتی خودش رو میشناسه، میفهمه سیستم و مکانیزمی که در ضمیر خودآگاه و ناخودآگاهش هست و تمام موارد، مثل اهرم رنج و لذت، مثل تعریف های نو و دوباره، مثل توجهاتی که این دفعه میذارم رو خواسته و داشتم، با این شناخت من چجوری دوباره از نو خودم رو نوشتم. اینه که خیلی ها فکر میکردن که سرنوشت رو پیشونی نوشته شده و دیگه تو محکومی همون زندگی کنی. اونجا زیبایی ها رو میبینی که یک انسان وقتی در مورد خودش مطالعه میکنه، سوادش رو نسبت به خودش میبره بالا، چقدر میتونه در رابطه با خودش مفید باشه، چقدر میتونه مؤثر باشه در رابطه خودش با خودش، و بعد زیبایی هایی رو که در رابطه خودش با حیوانات، با تو حالت خوب باشه، پول داشته باشی، زندگی تامین باشه، یه گربه رو میبینی لگد بهش نمیزنی. من به شخصه مثلا چند وقت پیش همین اتفاق افتاد، یه 6-7 تا گربه بودن و با بچه گربه، این یه تیکر بهتون بگم که بدونید من یه جایی بود دمه توی شهرک غرب، یه جایی بود توی سال قشنگ 90 و آخرای 96 بود که دیگه اوضاع مالی خیلی خراب بود. بچه من قشنگ یادمه یه روز گرسنه بودم، نهارم نخورده بودم، خیلی گشنه بودم. بعد یه دونه نونوایی بربری اون بغل بود، یه دکه هم اون بغل بود که مغز من اون لحظه از زور گرسنگی به من گفت وای چی میشد اگه من میرفتم یه دونه نون بربری داغ از این میگرفتم، یه تونه ماهی هم از این میگرفتم، یه چیپس هم کنارش میگرفتم، یه ذرم خیارشور میگرفتم، با این نون بربری و این چیپس و خیارشور و با این به قول معروف تونه ماهیه ترکیبی بزنم خوشمزه حالش ببرم. بعد قشنگ یادمه دست که تو جیبم کردم دیدم که فقط یه قلم از اون چند تا چیزی که ذهنم گفته بود و میتونستم بخرم، اون قلمم فقط نونه بود. من ابایی ندارم از این که گذشتم و بهتون بگم، اونم این که همون روز من قشنگ یادمه که نون بربری گرفتم خالی خوردم. یعنی تصور میکردم که الان تونه مایی هم توشه و چیپس. بچه اینایی که دارم بهتون میگم واقعا عدد و رقم خاصی نیست برای جور کردن، این دیگه رویا برای این خواسته. و تفاوتش رو نگاه کنید، حالا شرایط تغییر کرد، اوضاع عوض شد. من 5-6 تا 7 تا گربه دیدم که بچه های کوچولو کوچولو هم داشتن. بعد رفته بودم همونجا دم همون پارکه، یه دفعه نگاه کردم دم اینا مثلا از مدلش که داشتن توی اون شمشادا بو میکشیدن معلوم بود دنبال غذا میگن. رفتم بلافاصله از همونجا 4-5 تا تونه ماهی خریدم. بعد اون خودمون پسره به من با تعجب نگاه کرد، تو تونه ماهی 4-5 تا اونم تو پارک برای چی داری میخری؟ 4-5 تا ازش تونه ماهی گرفتم، اومدم 4-5 تا تونه ماهی رو باز کردم، کلی شد، ریختم جلوی این گربه ها که حالا مثلا مامانشون تازه اینا رو به دنیا آورده یا این بچه ها کوچولو هن نمیتونن راحت قصد، به همه اونا تونه ماهی میدادم که بخورن. بعد اونا میخوردن من نگاه میکردم کیف میکردم. دیدن خوبی ها، دیدن زیبایی ها، وقتی من ثروت رو تو زندگیم ایجاد کردم باعث شد گربه که سر کار نمیره هم از صدقه سر این ثروتمند شدن من یه خیر و برکتی تو زندگیش بیاد. وای به نفع اونم شد دیگه، این ارزش ایجاد میکنه دیگه. بارها بارها شد مثلا رفتم از این شیرای پاکتی گرفتم، همینجوری با چند تا ظرف گرفتم شیرا رو پر کردم گذاشتم گربه ها بیان همه مثلا استفاده کن. گفت من همون لحظه پیش خودم گفتم اینا که سر کار نمیرن، خدا پول غذای اینا رو هم به من داده، گفته ببین تو بچه خوبی هستی، امانت داری، این بخشش مال خودته، این بخشش مال این گربه هاست، اینو میدم دست تو که بری برای این گربه ها غذا بده، چون اینا نمیتونن حرف بزنن. بعضی وقتا هم میشه که شرایط یه جوری نیست که همیشه غذا داشته باشن، میندازه تو دل آدم دیگه. حالا اگه من ثروت نداشته باشم، من پول نداشته باشم، چند بار میتونم این کارو بکنم؟ پس ببین اگر بگردی دقت کنی میتونی پیدا کنی. بعضی از بچه ها میان توی همین سوالایی که تو سایت میپرسن، مثلا یه سوالایی رو میپرسن که قشنگ معلومه دیگه لقمه رو میخواد حاضر آماده فقط تو بذاری قورت بده. من میخوام یه ذره به خودت فشار بیاری، یه ذره تلاش کنی، اعتماد بعد راه حلش که پیدا کردی اعتماد به نفست بره بالا. اگر همه چی رو من بگم همه رو دونه به دونه من دیکته کنم تو بری انجام بدی، اوکی یادش میگیری، ولی اعتماد به نفست هم میخوام بیاد بالا. تو مسئله حل کردن رو یاد بگیری، تو باور کن همین صد تا موردی که دارم میگم جز به جزش هم دارم میگم جلوشون بنویس، باور کن اگه پسش بر نمی اومدی من این تمرین رو بهت نمی دادم. حالا اگر میبینی اولش سخته، مثل اون دوستایی که اومدم گفتم مثلا بیا 20 تا از نقاط مثبت شخصیتت رو بنویس، من با یه مقاومتی روبرو بودم، استاد ما دیگه بیشتر از 5-6 تا نمیتونیم، نیست اصلا، وجود نداره، از کجا بیاریم و اینا. یه ذره که تمرین کرد رو 200 تا باید زنگ زدی 110 بیاد جمعش کنه، یعنی ولکن این قضیه نبود انقدر که داشت مینوشت. داری موردی رو که طرف 300 تا نقاط مثبت شخصیتشو نوشته. پس جوینده یابنده است. اگر تا اون موقع نمیتونست بنویسه چون تا حالا اصلا این کارو نکرده بود، اما به وقتی یه کار رو زیاد انجام میدیم یادش میگیریم. پس از پس اینم برمیای. مورد بعدی، چگونه میتوان با ثروت به معنویت رسید؟ حالا این بخش معنویت یا معنوی قضیه رو هم داریم برای ذهنه درست میکنیم. اگر ما داریم این تمرین رو انجام میدیم، برای اینکه من نگاه کردم دیدم که ببینید ما باورهایی که گرفتیم باورهای محدود کننده. بعضی از باورها رو بچه یه نکته خیلی مهم دارم میگم که کمتر کسی اینو میدونه. بعضی از باورها رو ما از علمی ها گرفتیم، بعضی از باورها رو ما از مذهبی ها گرفتیم، بعضی از باورها رو ما از خانواده و الگوها گرفتیم، بعضی از باورها رو احساسی گرفتیم، عاطفی گرفتیم، بعضی از باورها رو تجربی گرفتیم. یعنی یکی یه چیزی رو تجربه کرده، داره تجربهش میگه ما باور کردیم. بعضی از باورها رو تصویری گرفتیم، بعضی از باورها رو صوتی گرفتیم، یعنی گفتن شنیدیم. بعضی از باورها رو به نمایش گذاشتن دیدیم. حالا برای اینکه این باورها رو تغییر بدی، مثلا فکر کنید شما یه باور از باور علمی گرفتید که آقا مثلا اگر شما خیلی هرس بخوری مثلا منجر میشه به فلان مریضی. اینو از کی گرفتیم؟ از مثلا فلان دکتر. این باور باور علمی بوده که ما گرفتیمش. حالا شما فکر کن خیلی اینو نمیدونن، میخوان باور رو عوض کنن، میان میگن نه انقدر خدا منو دوست داره، انقدر با عشق به من نگاه میکنه که من حتی اگه هرسم خورده باشم هیچ مریضی سراغم نمی آید. یعنی باوری رو که من از طریق علم گرفتم و میخواد با پادزهرش رو میخواد با باور احساسی تغییرش بده، نمی شود. یعنی مثلا من یه باور الهی گرفتم یا معنوی گرفتم یا مذهبی گرفتم که خداوند موافق نیست که تو پولدار بشی، داره با بی پولی از تو محافظت میکنه. فکر کنیم باور مذهبی من گرفتم، برداشت اشتباه. خب یا مثلا داییم زیاد از کتابای آسمانی چیزی نمیدونست، چیزی که فهمیده بود درک خودش بود و به من انتقال داده بود، ولی گفته بود اینو خدا گفته. باوری که من گرفتم باور مذهبیه که خداوند داره از من در برابر ثروتمند شدن محافظت میکنه، چرا که نمیخواد من بیفتم تو مادیات و از مسیر الهی دور بشم. حالا فکر کن اینو من مذهبی گرفتم، بعد یه دفعه فکر کن مثلا این باور رو میخوام، خیلی دارن این کارو میکنن، میاد طرف میگه که حالا مثلا از نظرت تجربی، یعنی باور مذهبیه ولی باور تجربی، یه نفر میخواد بیاد بگه نه من تجربه کردم اینجوری نیست، خدا این کار رو نمی کنه. از روی تجربهش داره اینو به من میگه. من باور مذهبی رو برای این که بازدارنده رو بردارم باید برم کتاب آسمانی رو باز کنم، توی خود کتاب آسمانی توی یکی از آیه هاش یا پنج تا از آیه هاش متنی رو بخونم که خداوند میگه به آن که داده ایم وقتی شوق گذاره بیشتر داده میشود و آن که ندارد به خاطر اینکه ناشکری میکنه آنچه که ندارد رو هم ازش میگیریم، حتی میدیم به اونی که شوق گذاری میکنه. بعد من نگاه میکنم میبینم دوباره یه دونه باور دیگه توی یه آیه دیگه میگه، خداوند میگه که آقا من اگر بخواید نعمتهای من را بشمرید، اگر تمام درختان را قلم کنید و دریاها را چه میدونم جوهر کنید، نمیتوانید نعمتهای من را بشمرید، چون من به شما نعمتهای به غیر حساب بهتون میدم. یعنی اصلا نمیتونی حسابش کنی، من بیش از اندازه به شما ثروت میدم، نعمت میدم، قبل از اینکه چیزی را بخواید به شما دادم، نمیدونم و ما زمین گسترده را برای شما آزاد گذاشتیم، در اختیارتون گذاشتیم که برید. یا تو خود قرآن میگه که وقتی میمیری میری اونجا، میگه خب تو چجوری زندگی میکردی؟ بعد من میگم من فقیر بودم، من بیچاره بودم، بیپول بودم. بعد خدا دلخور میشه. اینه بر تو آیای قرآن خدا میگه مگر ما کم برای شما گذاشتیم؟ مگه این همه نعمت نذاشتیم؟ تو چجوری فقیر بودی؟ تو چرا ضعیف بودی؟ تو چرا گرفتار بودی؟ بعد باور این که ثروتمند شدن بد است، غیر الهی است. وقتی این باور این شکلی گرفتی، برای درست کردن اون باوره باید بری نگاه کنی ببینی خب مثلا من امامامو نگاه میکنم، حضرت علی وضع مالیش خوب بوده، حضرت محمد وضع مالیش خوب بود، با کسی ازدواج کرد که پولدار بود. بعد میبینم امام حسن مجتبی چقدر وضع مالیش خوب بوده، اصلا جزء ثروتمندا بوده. ما پیامبرای ثروتمند داشتیم، مثلا برید ابراهیم رو نگاه کنید ببینید چجوری بوده زندگیش. بعد زندگی موسی، تو جریان زندگی نوح رو نگاه کنید. بعد نگاه میکنید مثلا یه دونه از پیامبرا و اماما اینجوری نبوده دستشون رو دراز کنن میگن بده در راه خدا، یا لنگ زندگیشون باشن، لنگ خرج و غذاشون باشن. پس باور مذهبی اشتباهی که من برداشت کردم یا از دایی مثلا اشتباه شنیدمش، تو نقل و قول کردن اشتباه بر من توضیح داده، اون باور رو باید با از همون طریق درمانش کنم. باور تجربی رو باید از همون طریق درمانش کنم. باور علمی رو هم باید از همون طریق درمانش کنم. باور منطقی رو از همون طریق درمانش کنم. این یکی از چیزاییه که خیلی ها نمیدوننش. بعد مثلا باور مذهبی گرفته، بعد میخواد بره با باور علمی باور مذهبی رو نجات بده. این در مورد علم درسته، اصلا حرف سالمه، ولی تو باور مذهبی گرفتی، اصلا بخش مذهبی وجودت فعلا مقاومت داره در مورد ثروتمند شدن. تو همیری علمیه رو پر میکنی، مثل میبینون اصلا بنزین ماشین تموم شده، بعد تو همیری آب میریزی تو رادیات. درسته آب رو باید بریزی تو رادیات، ولی الان چیزی که تو ماشین تو باعث شده که خرابی به بار بیاد بنزینه. تو باک بنزینت باید بنزین بریزی. و وقتی هم که این باور رو تغییر میدی، اولین نشانش تغییر احساسیه که تو داری نسبت به همون بازدارنده‌ای که داشتی، احساست تغییر میکنه. خب پس این مورد رو هم بهش اضافه میکنی. حالا چگونه میتوان با ثروت به معنویت رسید؟ من میخوام اون بخش‌های معنوی که در من و تو آسیب خورده نسبت به ثروت، اون بخش‌ها رو تغییر بدی. خب شما 100 تا مورد داری که جلوی همه اینا نوشتی موارد رو، که این بخش معنویش به اون سوالی که گفته شد یا به اون موردی که گفته شد چگونه میتوان با ثروت به خدا رسید، اون بخش معنویه با اون خدای خیلی نزدیک به همه. یه جمله چیزی بنویس. وقتی خدا راضیه یعنی معنویه دیگه، وقتی خدا رو خوشحال بکنه یعنی معنویه. یه جمله، یه جمله کوچولو بهش اضافه کن، حستو تغییر میده. حس تغییر کرد، بدون کارت انجام شده. و مورد بعدی اینه که چگونه میتوان با ثروت به دانش رسید. ما تو بخش دانش هم، یعنی علم بهتر است یا ثروت، اینجا ما آسیب خوردیم. یعنی حالا ببین با این تمرینی که من دارم بهتون میدم، با یه تیر داریم همه نشونه ها رو میزنیم، از همه طریقه هایی که باور ما در مورد اون موضوع آسیب خورد و باعث به وجود اومدن بازدارنده شد، که ناخودآگاه ما از ما محافظت کنه که مبادا ثروت بیاد تو زندگیمون، داریم دونه دونه اون موارد رو درمان میکنیم. یکی از مواردی که آسیب خورد تو ما این که ما فکر کردیم ثروت باعث میشه که ما دانش را، یعنی دانش رو از دست بدیم. یعنی خیلی از آدمایی که مثلا طرف رو دیدید و ازش خوش اندازه، ببخشید اندازه گاف نمیفهمه، ولی اون چه پولی داره. ثروت همینه دیگه، طرف نمیدونه معلومی اصلا هیچی بلد نیست، هیچ سوادی نداره. من باید بنویسم که وقتی من ثروتمند میشم هم فضای دانش برای خودم بیشتر میشه، هم فضای انتقال دانش برای دیگران. هم میتونم یه مثال سادهش رو بزنم، چگونه میتونم با ثروت به دانش رسید؟ فکر کن شما خودتو در نظر بگیر، از نظر مالی خودتو تامین کردی، تو شرایط مناسبی هستی، آسایش داری، امنیت خاطر داری. خیلی خوب، حالا الان یه کتابی به دستت رسیده، میخوای این کتاب رو بخونی. خودتو یه لحظه نگاه کن، تو چه تمرکزی هستی؟ خودتو یه لحظه نگاه کن، چقدر تمرکز داری، چقدر با خیال راحت در کمال آرامش میتونی اون کتاب هست. شما یه پاراگراف میخونی، اما اون پاراگراف چیزیه که میفهمیش، درکش میکنی. چرا؟ چون آرامش داری. یا مثلا یک فیلمی رو میشینی، یه فیلم علمی نگاه میکنی که در مورد مثلا فضا داره صحبت میکنه، در مورد طبیعت داره صحبت میکنه، در مورد نوع روابط حیوانات یا گیاهان یا چه میدونم خزنده ها پرنده ها داره صحبت میکنه، یا داره در مورد علم مثلا نانو تکنولوژی جدید داره صحبت میکنه، یا داره در مورد ستاره شناسی صحبت میکنه، در مورد هر چیزی، موضوع علمیه، یه برنامه علمیه. وقتی تو حالت خوبه، آرامش داری، امنیت خاطر داری، به این فکر کن که ثروت اینا رو برات ایجاد کرده دیگه. حالا گیرایی چقدر فرق میکنه؟ اگر تو ثروت داشته باشی، گیرایی چقدر فرق میکنه؟ تا نسبت به زمانی که 500 تا فشار رو تو هست، صابخونه و گرفتاری و خرج ماشین و بدهکاری و طلبکار و و و و و گرفتاری های مختلف، من فکر حالا باید یه کتاب بدم بگم آقا این کتاب رو بگی بخون. برات پیش اومده وقتی تمرکز نداری یه سفر رو 2000 بار میخونی، تموم میشه، باز میبینی نفهمیدیش. ما باید آشتی کنیم، یعنی ثروت رو صدا کنیم، دانش هم صدا کنیم، بگیم آقا روی هم دیگر ماچ کنید، شما با هم داداشید، شما با هم رفیقید، شما با هم تو یه راستایید، با هم تضاد ندارید. علم بهتر است یا ثروت، اونجا تضاد اینا رو به وجود آورد که آقا یا خر رو بخوای یا خرما رو. ما میخوایم بگیم که نه آقا، این دوتا میتونن کنار هم باشن. اصلا خود ثروت یه علمه. الان شما تو کجا شرکت کردی؟ تو دوره علم ثروت. ما میخوایم این مقاومتی که در برابر دانش برامون به وجود اومده، این مقاومت رو برداریم، میخوام آشتی ایجاد بشه. پس بنویس مواردی رو که چگونه میتوان با ثروت به دانش رسید. چقدر شما فضای، مثلا فکر کن همین الان من توی موقعیتی که الان قرار گرفتم، برنامه جدیدم اینه که چون میخوام برم جهانی بشم، من باید بتونم به زبان انگلیسی که حالا زبان بین المللیه، من باید برم بتونم اونو بخونم، یادش بگیرم و مسلط بشم که بتونم هر جا تو هر فضایی که مثلا سمینارهای خیلی بزرگ چه میدونم انگلیسی زبانم اگه بخوام برگزار کنم، من به زبان انگلیسی احتیاج دارم، بایدم انقدر بخونمش که بتونم مثل تا جایی که میشه مثل فارسی که روش مسلط هستم رو اونم مسلط باشم. حالا شما فکر کن من بدهکارم، گرفتارم، دردمندم، محتاجم، غذا ندارم، نون شب ندارم و اجاره خونم عقب افتاده و سه جا دارم کار بکنم. خیخا، به نظرت تو کدوم یکی از این دوتا حالت من فضای یادگیری زبان انگلیسی رو دارم؟ مثلا تو حالت اولی که، یعنی تو حالت گرفتاری که من اصلا به زبان انگلیسی اصلا فکر نمی کنم. ولی قطعا تو فضای اینکه شرایط مالی بهتر باشه، قطعا تو میتونی خیلی تمرکز بالاتری رو داشته باشی، امنیت خاطر داری و اینجوری میتونی با تمرکز بالاتری به دانش بیشتری برسی، هم در رابطه با خودت هم در رابطه با دیگران. فکر کن مثلا انقدری شرایط مالیت خوب شده، بعد یه نفری، یه جوونی، یه تخصصی توی حوزه‌ای داره، پول نداره، تو ثروت داشته باشی میتونی به اونم کمک بکنی که مثلا اون بتونه اون چیزی که کشف کرده رو اجراییش کنه و کلی امتیاز به آدم‌ها برسه، به خودش برسه، به تو برسه، اصلا شراکت کنی باش. و هزار یک شکل مختلف دیگه‌ای که ثروت باشه به دانش میتواند کمک کند. ثروت با دانش دشمن نیست. یعنی اگر الان ما در مورد ماهواره‌هایی که میتونن مراقبت کنن، رصد میکنن، مثل همین شبکه‌هایی که ما مبدا مقصد میزنیم از طریق ماهواره ها به ما راه رو نشون میدن، کوتاه‌ترین راه. همه اینا اگر ثروت نبود چجوری میتونست اینا به وجود بیاد؟ تمام دانشی که ما در مورد علم پزشکی داریم اگر پول نبود، ساپورت مالی نمیشد، چجوری اون دکترها میتونستن؟ شما نگاه کنید ببینید یه سری هزینه ها رو در اختیار دانشمندا قرار میدن، یه سری هزینه ها رو در اختیار آزمایشگاه ها قرار میدن که اینا آقا شما از این بابت تأمینی وایسا اینجا، مثلا فلان چیزی رو که ترکیباتی رو که میخوای رو دنبال کن، انجام بده و کشفش کن. پول نباشه اون چجوری میتونه این کار بکنه؟ پس هر موردی که در مورد این موضوع هستم بهش اضافه کن چگونه میتوان با ثروت به دانش رسید. ادامه این 100 تا مورد چیزایی که نوشتی تا الان این تیکرم بهش اضافه کن. مورد بعدی، چگونه میتوان با ثروت به سلامتی رسید؟ چون من بارها در مورد ثروت شنیدم، بابا طرف وضع مالیش خوب شد، پولدار شد، اما فشار خونش اینجوری شد. طرف پولدار شد اما نمیدونم سلامتیشو از دست داد. طرف پولدار شد ولی چششو توی راه گذاشت. طرف پولدار شد ولی پیر شد. طرف پولدار شد ولی نابود شد. طرف پولدار شد ولی زخم معده گرفت، انقدر که رفت دنبال پول. پس این باوری رو که من گرفتم نمیتونی بیای الان با یه باور احساسی یا هندی درستش کنی، مگر اینکه این 100 تا موردی که نوشتی حالا ادامش این جمله رو هم اضافه کنی. چگونه میتوان با ثروت به سلامتی رسید؟ خب با ثروت چگونه میتوان تک تک مواردی که باعث میشه شما از نظر مالی وقتی وضعیت خوبی داشته باشی، اهم از این که شما هفته یک بار یا اصلا کلن، یه نمونه، من چند تا نمونه بگم، شما وقتی پول داشته باشی میتونی یه ویلا داشته باشی توی جایی که کمترین آلودگی رو داره از نظر آب و هوایی، اونجا بیشتر وقتاتو بگذرونی. شما وقتی که ثروت داشته باشی اعصابت که آرومه سم تو بدن تولید نمیشه. شما وقتی که ثروت داشته باشی میتونی روزانه تمام میوه هایی که بدنت احتیاج داره را استفاده کنی. شما وقتی ثروت داشته باشی سبزیجات، غذاهای مختلف، پروتئین و تمام مواردی که بدن احتیاج داره را داشته باشی. ثروت چه جوری میتونه به سلامتی کمک کنه؟ شما میتونی بری ورزش کنی، چون دیگه دغدغه‌ای نداری، وای 2 ساعت از وقتمو من که نمیتونم، من باید همش سر کار باشم. ثروت که داشته باشی میتونی بری ورزش کنی، به سلامتیت برسی، میتونی کوهنوردی کنی، میتونی شنا بری، چه از نظر تغذیه، چه از نظر تفریحات، چه از نظر آرامش اعصاب و روانت. از هر بودی که نگاه کنی ببینی ثروت بیاد تو زندگیت، از همه این ابعاد به تو کمک میشه در رابطه با سلامتیت. من میخوام اینا رو دونه دونه بنویسی، بذار این ضمیر ناخودآگاه بفهمه که آقا اون حرفا اشتباه بود که طرف به ثروت رسید ولی دیگه جونی براش نمون، کور شد، نمیدونم دست و پاشو از دست داد، پیر شد، نمیدونم معده‌اش زخم شد، فلان شد، بیسار شد. پول دیگه، ببین پول میاد تو زندگی آدم، آدم اینجوری میشه. این مورد هم بهش اضافه کنید. مورد بعدی، چگونه میتوان با ثروت به عزت و احترام بیشتری رسید؟ این بود با ثروت به عزت و احترام بیشتری رسید، این بود ربط داره به مورد نزدیکی ثروت به عزت نفس. یعنی خیلی جاها پنبه ثروت زده شد برای اینکه به من و تو فهمونده بشه که آقا ثروت باعث میشه آدم ذاتشو از دست بده، فراموش کنه خودشو، خدا رو، انسانیت و شرف و وجدان و فلان و بیسار و اینا رو، و حالا ما پادزهرشو اینجا میسازیم. یه بار دیگه به این ناخودآگاه توضیح میدیم آقا چگونه میتوان با ثروت به عزت و احترام بیشتری رسید. نمونه های بارز داره، یکیش من تو جلسه قبلی فکر میکنم توضیح دادم، همین که شما یه دست لباس شیک داشته باشی، یه کت شلوار خوشگل داشته باشی، یه کفش زیبا، یه ساعت خوشگل داشته باشی، اصلا فرم بدنت شکل میگیره، حرف زدنت عوض میشه، ارتباطات اجتماعی تغییر میکنه. رستورانی رو که در نظر میگیری برای اینکه برای خودت وقت بذاری تغییر میکنه. توی روابطت با آدمایی که هستی، به لحاظ اینکه تو یه فرد موفق هستی که خودتو از یه جایی به یه جای بالا رسوندی، همین باعث قابل احترام بودن تو میشه و باعث میشه آدما بهت عزت و احترام بیشتری بذارن، هرچند که از تو چیزی نمیخوان، ولی تو رو به عنوان یه فرد موفق میبینن که به جایی که بشینی کاسه چکنم بگیری دستت، بلند شدی و زندگیت رو دوباره احیا کردی. پس توی هر موردی ها نگاه کن، تو روابط درجه یک زندگیت مثل مادر و پدر و فرزند و اینا، اونجا احترام بالاتری پیدا میکنی، یا حالا این دایره روابط به لول 2 و 3 و دورتر و دورتر هم که میره، هر جایی نگاه کن ببین. وقتی من مثلا، من یه دوستی بود خیلی جالب بود، من گفتم آقا من میرم مثلا با ماشینم تا میرم توی پارکینگ، میرم برای کارباش، خدا وکیلی خیلی موقعها پیش میاد اونجا که میرم کارباش، تو همین سعادت آباده میرم کارباش، دقیقا در کارباشه که وارد میشی، همون بغل یه دکه هست که پول میگیره، بعد مثلا مینویسی روشویی و توشویی، خب بعد قبض برات صادر میکنه بهت میده. خدا شاده از هر 10 باری که من میرم، 6-7 بارشو به من میگه برو تو، یعنی همه از دم میان اونجا وای میستن که قبض رو بگیرن، به من میگه برو تو. میرم تو، ماشین رو پارک میکنم که شروع کنن شستن، میام آخر سر، مثلا یا معمولا که خودم میرم، یا آخر سر با من حساب میکنه. بعد یه دوستی بنده خدا رفته بود با یه حالا ماشینی که یه مقدار ضعیفه، رفته بود اونجا، بعد میگفتش که من خیلی برام جالب بود، میگفت من رفتم اونجا ماشین منو دیده بودن، مونده بودم که، چون میگفت طرف یه دونه اینجوری دستمال کشید و گفت بیا آقا تمومه، یعنی چند دقیقه هم طول نکشید که بعد شروع کردم خودم تمیز کردن. حالا احتمالا اون طرف پیش خوش گفته بابا این ماشین، با این ماشین اومده تو کارواش، از این که انعامی در نمیاد، یعنی بعد از این که خیس کرده اون ماشینو، آب زده بهش، کف زده آب زده بهش، با یه دستمال همینجوری زده بود، گفت آقا بیا. که این بنده خدا میگه من خودم دستمال کشیدم، آخرش نمیدونستم به اون کارمندای کارباش باید انعام بدم یا باید ازشون انعام بگیرم، برای اینکه همه کارش خودم کردم. یه مثال ها. خب اگر ثروت داشته باشم چه عزت و احترام بیشتری به هم میرسه؟ خیلی این سوالایی که پرسیدم مثلا ریاضیات سختی نداره، یه نگاه به دوربر زندگیت بکنی، واقعیت ها رو ببینی، میفهمی. همین امروز اگر ثروت داشته باشی، آقا پسر میخوای بری خواستگاری، با یه شرایط خوب میری خواستگاری یا با پول نداری میخوای بری خواستگاری؟ تو اصلا نگاه کن مجلس خواستگاری اینا رو ول کن، تو فیلم هندیه بیشتر یا فیلم های قدیمیه که طرف اومد. ما یه بار خودمون این اشتباه رو کردیم، یک دو تا فیلم دیده بودیم از قدیما، بعد میگفتن طرف مرد لوتی حقیقت رو گفت. یه بار چند سال پیش رفتیم ما یه خواستگاری، یه دختر خانومی، بعد رفتم خواستگاری، بعد نشسته بودم اینجوری و اینم باباش اومد و حالا من با همین خواهر بزرگم و اینا رفتم اونجا نشستیم، بعد گفت خب حالا دیگه چاق سلامتی اینا که تموم شد، برگشت گفت خیلی خب این پسرتون چجوریه داستانش، خدمت رفته نرفته، سر کارش چیه، چقدر درآمد داره، چیا داره چیا نداره، تحصیلاتش چیه و فلان، کلن همه رو از دم گفتن هیچ. بعد بابای خیلی ناراحت شد، اون روز من ناراحت شدم، ولی امروز حق میدم به اون بابای. اگه من خودم یه دختر داشته باشم یه هیچ بیاد خواستگاری، میگم عزیزم خب من دخترم دارم نگر میدارم دیگه، الان خودم نگرش داشتم دیگه، چرا بدمش به تو که تو ورداری ببریش تو عذاب و گرفتاری و فقر و بیپولی، برای چی آخه، برای چی این کارو بکنم؟ بعد ولی اون موقع خیلی حالم بد شده بود، بعد گفتم آره هیچ، تازه من نمیگفتم، اون میپرسید از من، خواهرم اینا جواب میدادن. بعد آخرش بنده خدا برگشت گفت میشه بگی برای چی اومدی الان اینجا؟ بعد با من نگاه میکردم پرک میزدم. حالا تو وجودم هم میگفتم بذار حالا حرفاش تموم بشه. من تو چند تا فیلم دیده بودم از فردین و چه میدونم برزوسوق و اون یکی و اون یکی که یه دفعه دهنشون رو باز میکنن دیالوگ میکنن، تو چند تا هم هندی چاشنیش کرده بودم، گفتم الان بلند میشم شروع میکنم حرف زدن و این آدم تحت تاثیر قرار میگیره و خجالت میکشه از این که چه اشتباهی کرده که اینقدر مادیاتیه و پول پرسته و فکر پوله و اصلا انسانیت و عشق رو نمیبینی. من سرشار از عشقم، عشق من میتواند دختر تو را به خوشبختی و به اوج برساند. خلاصه این بابای حرفا رو زد و اینا، بعد نوبت من شد، گفت عزیزم حرف میزنی ببینیم که اصلا علائم حیاتی ازت بیرون بیاد، ببینیم اصلا زنده ای، چون همش داشتم پلک میزدم. بعد شروع کردم حرف زدن، من هم دیالوگایی که تو اون فیلم ها دیده بودم، من یک کسی هستم که عاشقم، عشق را نمیتوان با پول، همین چرت و پرتایی که باور کرده بودم. پول هیچ وقت نمیتواند ارزش عشق را داشته باشد، عشق چیزی است فراتر و عشق میتوان. قشنگ دیالوگام یادمه، فهمیدم که الان حرفم تموم شد، یارو اینجوری میشه و بعد تپ میکنه و به پای من میفته میگه مرا ببخش، مرا ببخش. و بعد من نگاه به دختره میکنم و میگم کار را تمام کردم با جملاتم، دیگر هیچ جای شک و شبهه‌ای نگذاشتم. فندقه دیگه، فندق. بعد دیگه آقای چی ما اومدیم این حرفا رو زدیم، به خدا قسم حرفام که تمام شد من منتظر این بودم همه بگن آفرین چه حرفایی زد، کوبوند قضیه رو. خدا شاهده حرفام تمام شد، بابای در رو بهم نشون داد، گفت در خروج اونجاست، بی زحمت داری میری درم ببند. یعنی اصلا من منتظر هر جمله بودم الی یه جورایی محترمانه گفت گم شو بیرون. و این حرفا چیه؟ من بهت میگم این بچه رو میخوای ببری کجا؟ کدوم سرپناه؟ کجا میخوای بری سر کار؟ تو اصلا پول نداری. میگم حالا یه دو هفته سه هفته بعد از اون اتفاق فرخنده من تب کرده بودم، بعد میگفتم چقدر من معنویم اینا چقدر مادیم، خیلی تو سرتون شما چقدر خنگید، نفهمیدید که منو از دست دادید. بابا چی داره میگی؟ همین الان خودم جای اون بابای میذارم میگم چه بابای، یعنی اگه اون بابای به من میگفت باشه برید با عشق سقف آرزوهاتون رو بسازید، موقع من به اون بابای شک میکردم، گفتم بابای فهم خواست از دست دختره راحت شه و من خواست بده بره دختره رو. پس مواردی که ربط داره به عزت و احترام بیشتر با ثروتمند شدن، همه اینا رو بنویس، ادامه همون 100 تا هی بهش اضافه کن. و مورد آخر، چگونه میتوان فهمید پول چقدر در زندگی مهم و ارزشمند است؟ چگونه میتوان فهمید پول چقدر در زندگی مهم و ارزشمند است؟ چگونه میتوان فهمید؟ خیلی راحت، وقتی تمام این تمرین ها رو انجام دادی و از این همه این 100 تا موردی که جلو هر کدومش هم نوشتی که آقا وقتی ثروتمند میشم روی خوشبختیم تأثیر میذاره، لذت برام ایجاد میکنه، آسایش برام میاره، رضایت خدا رو برام به همراه داره، انسانیتم رو بالا میبره، بعد باعث میشه که من معنویات بیشتری پیدا کنم، به دانش خودم و ارزش ایجاد کردن تو دنیا اثر کمک میکنه، وقتی همه اینا رو نوشتی آخرش با این در قضیه رو میبندی که چی؟ چگونه میتوان فهمید چقدر پول چقدر در زندگی مهم و ارزشمند است؟ وقتی به تمام این مواردی که نوشتی و جلوش همه این چیزها رو اضافه کردی، وقتی نگاه میکنی دیگه پلک نمیزنی که قشنگ میشونی بفهمی که ای داده بیداد چقدر پول ارزشمند و مهم بوده و من نمیدونستم. شما این کارهایی که بهتون گفتم رو بکنید، احساستون تغییر کنه. احساستون تغییر کنه نه اینکه زور چپون کنید، احتمالاً یه موردی رو نوشتی اون احساستو تغییر نداده، یه مورد دیگه بنویس، یه مورد دیگه بنویس، یکی از این کلیدها به اون قفل میخوره، بعد احساس تغییر میکنه و سلام نامه تمام. کل کاری که ما کردیم این بود که این بادیگارد رو تفهیم کردیم که آقا بذارین چند تا چیز بیاد تو زندگیمون، اینا ضرر نیست، اینا سوده، اینا لذته، اینا کیف کردنه، اینا خیلی خوبه. اینا رو انجام میدیم و بچه ها میریم سراغ مرحله بعدی که نشونگیری اصلی ماست در رابطه با چیزی که میخوایم. میخوایم به یک وضوحی هم خودمونو برسونیم هم دنیا رو. از بلا تکلیفی بالاخره بعد از 8 جلسه 8 مرحله میخوایم تو مرحله 9 از بلا تکلیفی در بیایم. خب دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم. بهترین های خدا یعنی آگاه شدن به خود و اینکه متوجه بشی کی هستی و چقدر میارزی، بعد تو اون لول زندگی کنی و این به هممون خیلی کمک میکنه که بهشتی که خدا وعده داد رو رو زمین هم بتونیم تجربه کنیم، نه که حتما بعدا بمیریم بعد بریم اون دنیا تو بهشت، اینجا هم میشه بهشت رو تجربه کرد. پیروز باشید. توی جلسه بعدی میبینمتون، توی دوره بعدی میبینمتون و بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.